هستی؟
همون که در جباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در جباله مرده.
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه، مبتل روز هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان این آقا گفت که شما پول کرم میگیرید. ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد، من شاید 1000 برابر پول خودتون نمیام، 1000 برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه است که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به جانب خداوند متعال و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز، سلام و رحمت خداوند بر شما. باز هم دوشنبه شب رسید و ما در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه های کلمه طیبه، برنامه که رسالتش رسوا کردن وهابیت به خصوص در رأس اونها شبکه وهابی کلمه است. ما این جلسه هم باز در خدمت استاد یزدانی نیستیم، ایشون همچنان در مسافرت تشریف دارن، اما باز طبق روال دوشنبه شب‌های گذشته در خدمت استاد عزیز استاد ابوالقاسمی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب الأسماء الزمان. خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشند. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز. خب بینندگان عزیز و ارجمند، میدونید که سبک و روال برنامه ما در دوشنبه شب‌ها این است که کلیپ هایی از شبکه وهابی کلمه پخش میشه، دروغ های اینها رو میشه، تدلیس های اینها مشخص میشه و باز هم رسوا میشوند و ما در آخر هر برنامه چند کلیپ از اینها پخش کردیم، چند دروغ از اینها نشون دادیم و چند مهر تایید بر مذهب تشیع زدیم که مذهب راستی و درستی است. بریم کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، ادعایشون رو ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
آقای کیانی، خدا رو شکر اصل اینترنت و رسانه است و شما اگه حرفی بزنید کمی با تحقیق میتونید دروغ یا راستش رو ثابت کنید. اگه شما گفتید که به درباره جهاد نکاح یک دروغی هست، میتونید سرچ کنید توی اینترنت از وزیر کشور تونس آقای لطفی بنجدو در مورد دختران تونسی که به خاطر جهاد نکاح حامل شدن و برگشتن کمی توضیح داده. همچنین CNN عربی هم اعلام کردی که بعضی از علما هستن که این فتوا رو دادن. حالا شما چطور میگیم این یه دروغ شاخ داره آیه کیانی؟
بله، در رابطه با فتوای مفتی تونس در رابطه با جهاد نکاح در شبکه ولایت به تعبیر آقا محمد کلیپی پخش شده، پاسخ شما به این
ببینید جه. تمام کسانی که در زمینه جهاد نکاح صحبت کردن، مفتی تونس هم که صحبت کرده، پاسخ یاوه‌گویی های شیعه و یهود و نصارا و انسان های بیدین رو داده، بلکه پاسخ یاوه‌گویی های قزوینی ها رو و این شبکه ولایت رو در واقع دادن. در نتیجه تمام اهل سنتی که عکس العمل نشون دادن، خواستن به شایعاتی که در جامعه وجود دارد و توسط انسان های سکولار و بیدین و یهودیان و نصارا و شیعیان مطرح شده، خواستند به اونها پاسخ بدن که در اسلام چیزی به نام جهاد نکاح وجود ندارد، نه اینکه پاسخ بدن به فلان عالمی که این فتوا رو داده. اگر عالمی وجود می داشت در دنیای اهل سنت که این فتوا رو داده بود، شبکه ولایت اون فتوا رو مطرح می کرد، نه اینکه استناد بکند به فلان گزارش روزنامه نهار، به فلان در واقع سخنان نمیدونم تلویزیون العربیه یا به فلان مفتی. همه اینها در واقع صحبت از شایعات کردند و بخصوص مفتی تونس جواب در واقع جوابگوهای شیعه رو داده.
شایعه سوال داشتم ازتون، شما که ادعای دفاع از اهل سنت میکنید، دفاع از کردهای عزیز میکنید، چرا موضعتون در برابر کردهایشون یه که همشون میکشن، ناموسشون تجاوز میکنن یکی نیست؟
هیچ کس این دروغی است. همون طوری که دروغ جهاد نکاح رو شماها و قزوینی و اطلاعات جمهوری اسلامی ساختید و پرداختید و هیچ دلیلی شما برای جهاد نکاح تا کنون ارائه ندادید با تمام این صحبت‌هایی که شده، این هم دروغی است که اطلاعات جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته. و اتفاقا گروه تحقیقی که اخیراً رفته بودن کردستان سوریه از طرف کردهای عراق و تحقیقی رو انجام داده بودن، به این نتیجه رسیده بودن که این شانتاج خبری که امروز داره صورت میگیره مبنی بر اینکه کردهای سوریه بهشون تعدی و تجاوز میشه نقطه درستی نیست. بله، تعدادی از کردهای سوریه در کنار نظام بشار اسد قرار گرفتن، خب طبعا با اونها جنگیده میشه و مبارزه میشه.
کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، دو ادعا مطرح شد در این کلیپ که ما میخواییم از استاد ابوالقاسمی الان بپرسیم. اولا بیننده این که تماس گرفت با این آقایون و مطرح کرد، گفت در شبکه ولایت مفتی اعظم تونس رو نشون دادن که اقرار کرده به بحث جهاد نکاح و گفته این موضوع هست. و آقای کیانی که طبق معمولا سعی میکنه این جوجه ها خودش پاسخ بده که به کارشناس نرسه، سپر بلا بشه برای کارشناساشون، دیگه واقعا چیزی نداشت بگه، منتقد کرد به کارشناس و کارشناس گفت این همچین چیزی دروغ هست و ساخته و پرداخته آیت الله قزوینی هاست. که حالا ما این رو بپرسیم از استاد ابوالقاسمی. و بعد موضوع دوم بحث کردهایی بود که در سوریه کشته میشوند توسط وهابی ها که ایشون انکار کرد، گفت نه این شانتاج خبری بوده، به همچین چیزی واقعیت نداره. البته در کنار این دوتا موضوع بنده یک سوال دیگه هم امشب دارم از استاد ابوالقاسمی. استاد ابوالقاسمی، علاوه بر اینکه به این موضوع شما پاسخ می‌فرمایید، یک بحثی هم که الان اینو مطرح کردن این است که میگن خب بالاخره شما آوردید، به هر حال ما پخش کردیم، اقرار نکردم، ما پخش کردیم مفتی اعظم تونس غیر ذالک اقرار کردن در مورد بحث جهاد نکاح. گفتن خب فتواش رو شما بیارید، چه کسی فتوا داده به این جهاد نکاح؟ اینو ما از شما می‌خوایم بپرسیم ببینیم که این بالاخره بحث فتواش به چه صورت.
خب اما بحث این که ایشون ادعا کرد مفتی تونس جواب به قول ایشون یاوه‌گویی‌های شبکه ولایت رو داده، ما قبلا کلیپ مفتی تونس رو پخش کردیم، آیا واقعا مفتی تونس منکر شد چیزی به اسم فتوای جهاد نکاح وجود داره؟ کلیپ بعدی رو با هم ببینیم مشخص میشه.
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم مفتی اعظم تونس ببینیم چی گفته، منکر شده این موضوع رو، جواب شبکه ولایت رو داده، یا بحث دیگه چیز دیگه ای.
موضوع آخر، لا يحق القول بأن من يحارب في سوريا هو مجاهد، كما أن جهاد النكاح هو بغاء وعبث. هذا ما أكد اليوم عثمان بطيخ مفتي الجمهورية خلال لقاء إعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، واعتبر أنه اللي قاعد يصير اليوم لشبابنا تحت أسمية الدعوة للجهاد هو استغلال.
13 طفلة هزوها باش الجهاد، جهاد النكاح الجهاد، شو هذا اللي يسمى بغاء، نغاء، هذا فساد أخلاقي.
ننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر أيضا جاء في صحيفة الوطن الكويتية، هذا الخبر يتحدث عن مراهقات تونسيات إلى سوريا تلبية لفتوى كاذبة بجهاد النكاح. وفي التفاصيل فقد أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل ما يسمى بجهاد النكاح، أي تطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا. وبحسب الخبر أيضا ففي 27 من فبراير عام 2012 أعلنت وزارة المرأة والأسرة تسجيل عدة حالات اختفاء الأطفال المراهقين إثر ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي.
این کلیپ هم ملاحظه فرمودید مفتی اعظم تونس مجدد پخش شد و خبرگزاری العربیه. استاد عباس این بفرمایید.
بله خب اینو ملاحظه کردین، آیا مفتی تونس میگه اصلا هیچ دختری برای جهاد نکاح نرفته، چنین چیزی وجود نداره، میگه 16 تا دختر برای جهاد نکاح رفتن. خب زیرنویس فارسی هم کرده بودیم براشون، ها اگر ادعا میکنن عربی بلدن، فارسی هم حداقل بلد هستن. البته اینا بعید میدونم فارسی واقعا بلد باشن، چون صحبت های استاد ما رو که چپگی فهمیدن، این صحبت ها هم چپگی فهمیدن. اما آخرین خبر، خب شبکه تلویزیون شبکه یک جمهوری اسلامی ایران اخبار 21 پریشب بود که ترجمه صحبت های وزیر کشور تونس رو پخش کردن راجع به جهاد نکاح. ما اصل کلیپ رو زیرنویس کردیم که دیگه صدای خود این وزیر هم درش هست. ببینید چه مطالبی گفته. کلیپ بعد رو با هم ببینیم.
کلیپ بعدی رو ببینیم. وزیر کشور تونس هست در مورد جهاد نکاح همراه با زیرنویس. بینندگان عزیز این کلیپ حالا پخش نشده، جدیدن این اخبار منتشر شده، با دقت بیشتری ببینید.
نحن صرف ذلك الاتفاقات الجنسية واحنا برسم جهاد النكاح واحنا كتكين مكتوفية الأيدي. هذا كله ما عادش. عندنا 86 من اللي يصفروا فيهم أخرهم منذ يومين.
این هم وزیر کشور تونس بود که اقرار میکرد به بحث جهاد نکاح، واقعیت تلخی که الان در سوریه همه شاهدش هستند.
البته در صدا و سیما این قسمت آخر که 100 گفته بود در حال اخبار گفته نشد، 20 30 یا 100 نفر. شما تصور کنید یک دختر رفته برای دین به قول خودشون، 100 نفر مجاهد با او هم به سر شدن، وقتی این دختر حامله برگشته. اینم واقعا داره حرفای شبکه ولایت رو رد میکنه. چقدر دیگه اینها رو دارن و این دروغهایی که میگن. اما نکته دیگری که باز وزیر کشور تونس دوباره مطرح کرده، تصویر اگر لطف کنن اتاق فرما دارم تصویر مانیتور رو، بله، روزنامه الشروق تونس، دیگه اگر روزنامه معروف تونس هست، وزیر کشور گفته گروه زیادی از اشخاصی که دخالت داشتند در بحث جهاد نکاح دستگیر شدند. این خبر رو مطرح کرده، سخنگوی رسمیشون رو مطرح کرده و بعد میگه این قضیه نه فقط در تونس هست، دقت کنید، منتشر فی عدید من البلدان العربیه ولا تخص تونس فقط، در خیلی از کشور عربی است اما صدای تونس در اومده. اونجا علمای اهل سنت تونس، حالا میگیم چرا صداش در اومد، چون علمای اهل سنت تونس دقیقاً اشاره کردن که ما گروهی داریم به نام وهابیت داره این کارها رو میکنه و ما باش مخالف هستیم. دقیقاً این عبارت به کار بردن. ما بریم خبر بعدی از همین روزنامه، روزنامه الشروق، بازگشت قربانیان جهاد نکاح پشت پرده این آبروریزی رو بیان کرد. مصاحبه رو مطرح کرده، میاد من این مقدار تصویرم بود کرد میکنم که قشنگ خونده بشه. میگه خب مطالبی مطرح میکنه که لمیا دختر 19 ساله رفته به اونجا و برگشته. حالا ابتداش یک زنی بوده که او رو قانع کرده که باید حتما نقاب داشته باشه، بیرون رفتن به خیابون حرامه، و بعد از اینجا او رو به سمت خدا جذب کرده تا اینکه ایشون رو به اصطلاح به سوریه دعوت میکنه. جالب اینجاست، وقتی به اونجا میره تعداد زیادی از زنها و دخترها رو میبینه که اون بیمارستان قدیمی تبدیل شده به محلی برای لذت بردن مجاهدین، و امیر که ابو ایوب تونسیست و شخص دیگری که مسئول فیلق عمر بوده میاد با هر کسی که تازه وارد است در ابتدا همراه میشه. بعد میاد مطرح میکنه با پاکستانی ها، افغانی ها، لیبی ها، تونسی ها، عراقی ها، سعودی ها و سومالی ها، با اینها هم بستر شده، تا اینکه فرزندی داره، نمیدونه این فرزند برای کیست. و بعد از اون که برمیگرده در لب مرز تونس کجا بودی شما، مشخص میشه برای سوریه رفته بوده، ازش به اصطلاح آزمایش میگیرن و مشخص میگه که ایشون مصاب به مرض سیدا ایدز داره و بچه او هم ایدز داره. خب این مطرح شد، پس یک مقدمه. بعد مصاحبه با شیخ عثمان بطیقی که شما ملاحظه کردید، مفتی سابق عثمان بطیق جزو اولین کسانی بود که جلوی این قضیه رو گرفت و باش مخالفت کرد و به خاطر همین قضیه او رو برکنار کردند. میگن چرا آقا خبرش پخش نمیشه؟ خب در تونس که مفتی اعظم مدار اشتباهی رو برکنارش کردن. البته میگه این قضیه دیگه قطعاً یک قضیه جهانی شده. بعد جالب اینجاست، چه کسانی این نظریه رو ترویج میکنند؟ دوباره تشریح بود کردن میکنم، اصحاب الفکر الوهابی. مفتی تونس میگه جهاد نکاح کار طرفداران فکر وهابیته که میان در مساجد اینها رو مطرح میکنن.
بعضی وهابیت هم میگن اصلا وجود خارجی نداره.
اصلا وجود خارجی نداره. بحث بعدی، مصاحبه با فاضل عاشور، سخنگوی کل ائمه جماعت تونس. ما با آقای خادمی برخورد خواهیم کرد. میگه جادگاه که طرفدار نداره، از الان یکم یکم طرفداراش مشخص میشن. میاد علنا میگه ما بر ضد وزیر امور دینی آقای نورالدین خادمی شکایت خواهیم کرد. چرا؟ چون او طرفداری کرده از ائمه جمعه‌ای که فتوا به جهاد نکاح دادن.
بله.
خب ما بریم ببینیم این آقای نورالدین الخمچک آقا فرمان، نورالدین الخادمی به کجا منتهی میشه؟ ما یکم یکم داریم جلو.
تا اینجا مشخص شد.
بله. آقای نورالدین الخادمی از افراد سرشناسی است که چیکار کرده؟ طرفداری از جهاد نکاح در تونس کرده. از خودمونم در نیاوردیم، روزنامه‌های رسمی تونس اینو زدن. مفتی اعظم تونس میگه وهابی‌ها این کارا رو کردن. خب آقای نورالدین الخادمی در ویکی‌پدیا خودشون براش ترجمه گذاشتن. این آقا از کسانی است که حالا اگه تسلط کنم، بله، ایشون مدرس بوده در دانشگاه‌های عربستان سعودی و همکار با مجمع فقه اسلامی یعنی مرکز فکری وهابیون در جده.
پس این فتوا صادر شده و اقرار هم شد بهش.
این فتوا طرفداری شده توسط وزیر امور دینی فعلی تونس که ایشون از کسانی است که همکاری میکند در عربستان سعودی با مجمع فقه اسلامی و در دانشگاه عربستان هم تدریس داشته. چقدر جالب. مفتی اعظم تونس میگه این کار وهابی است. مسئول امور ائمه مساجد تونس میگه وزیر دی امور دینی تونس آقای خادمی طرفداری از این فتوا و این فتوا دهندگان کرده. این شخص کسی است؟ کسی است که در عربستان سعودی عضو مجمع فقهی اسلامی است. خب حالا بازم میخواید منکر بشید که وهابیون این فتوا رو ندادن؟ دقیقاً ما گفتیم یواش یواش این خبر درز خواهد کرد که چه کسانی فتوا رو دادن یا بهش عمل کردن. نخ فعلا به عربستان به وهابیت منتهی شده، حالا به اشخاص بزرگتری هم قطعا خواهیم رسید، ولی با مدرک ثابت شد که کار وهابیونه. خب یه مطلبی هم شون راجع به کردها گفت، گفتش که بله یک درگیری بوده اما اینا ثابت نشده، کار جبهه النصره رو تحقیق کردن. و ما شبکه الجزیره رو که دیگه شما به عنوان یک شبکه ضد دولت سوریه و سنی قبول دارید شما. تصویر اگر لطف کنم، درگیری ها بین کردها و اسلامیین در سوریه، درگیری ها بین کردها و اسلامیین. و خبر دیگه هم در همون روزنامه خبر الجزیره و سایت الجزیره، بارزانی تهدید میکنه ما برای حمایت کردهای سوریه وارد میشیم. خب در اینجا یک خبری داده، خبر رو که پخش کرده المرصد السوری لحقوق الانسان، المرصد السوری لحقوق الانسان یک مرکزی است که خود مخالفین دولت سوریه تشکیل دادن که کشته ها و زخمی ها رو بیان میکنه. چه کسانی است؟ به قول اینها، یعنی اون یه دولت سوریه میگه دروغه، اینی که ما میگیم راسته. یعنی دقت کنید الجزیره داره از المرصد السوری نقل میکنه، جفتشون هم ضد دولت سوریه هستن. میاد مطرح میکنه که حالا اگر پیداش کنم خودش گم شد. بله گروه های جهادی 200 کردی شهروند رو دستگیر کردند در شمال غرب سوریه. الجزیره قطر از المرصد سوری داره مظلومیت کردهای سوریه رو به دست وهابیون بیان میکنه. این یک خبر. خبر دیگر درگیری ها بین کردها و وهابیون. میگه کردها تعدادی از وهابیون رو دستگیر کردند. علت چی بود؟ دقت کنید. اینا میخواستن بیان فرماندهان نظامی سوریه رو بکشن. اتناع دوباره همون مرصد. اتناع تفخیخ هم مدرسه. داشته این مدرسه رو بگذاری میکردن که حزب کردی در اونجا دفتر داشت. پس دقت کنید اخبار رو فقط ما نمیایم بگیم. راشا تودی یا روسیه الیوم خبر رو کامل آورده. در درگیری بین کردها و وهابی‌ها که دولت عراق و شام اسلامی باشد 350 تا مفقود شدند و 450 تا کرد کشته شدند که 100 تا کودک در بینشون بودن. 100 تا کودک در بین اونها بودن. 350 تا مفقود که گفتن اینها زن و کودک بودن که در پایین‌تر هم مشخص کردیم رو. خب اینم باز دوباره اخبار دروغه. چطور اون کردهایی که جالب اینجاست اومدن گفتن 26 نفر تا کرد میخوان اعدام بشن، بعد اسمی که دادن 21 بود، بعد مصاحبه کردن گفتن این حکم اعدامشون اومده فلان روز میخوان اعدام بشن، الان روز اعدام هم گذاشتن اعدام نشدن. روز قبل از به قول اینها اعدام تماس گرفتن با سخنگوی اینها، گفت بله 4 نفر از اینها حکم اعدامشون اومده اون هم نهایی نشده.
بله
26 تا اعدامی روزش هم مشخص شده شد 21 اسم 21 21 شد 4 تا. اون 4 تا حکم موقت اعدام، هنوز حکم نهاییشون نیومده، تاریخ هم نیومده. بابا من میگه شما دست شیطانم در دروغگویی بستی، چقدر دروغ میگی. بعد چرا اینا میخوان محکوم به اعدام شدن؟ به خاطر اینکه ماموسا شیخ الاسلام رو ترور کردن، ماموسای دیگر رو ترور کردن، چند تا جنگلبان و محیطبان کرد رو کشتن، حمله کردن به طلا فروشی ها اونجا هم کشتن و سرقت مسلحانه داشتن. آقایون ازشون دفاع میکنن
که همه شدن شدن حافظ قرآن،
همه شدن حافظ قرآن. دیگه بابا دیگه هم حیا داشته باشید. چه وضعیتیه واقعا. اگر میخواید از کردها دفاع کنید، نشون دادیم کردها کجا دارن کشته میشن، زن و کودک به دست چه کسی؟ به دست شما وهابی ها. میخواید از کردها دفاع کنید؟ کردها عزیز ما هستن، برید در سوریه داشتون دفاع کنید. دیگری زنگ زد بهشون گفت آقا از این کردها چرا دفاع نمی کنید، کردهای سوریه. گفت اون موقع ما شبکه نداشتیم که اینا رو کشتن. نمیدونم شما شبکتون رو ظاهرن پیروز درست کردید. پس مشخص شد خلاصه بحث اینجا، یک عزیزان کرد، کردهای اهل سنت در سوریه به دست وهابیون کشته می شوند به اقرار شبکه الجزیره. کردهایی که ماموستاهای اهل سنت رو به شهادت رسوندن، دشتبانها و محیطبانها رو کشتن، سرقت مسلحانه داشتن، حکم اعدام مقدماتشون 4 نفر صادر شده، اونم به درخواست شخصی اهل سنت، یعنی شاکه خصوصی داشتن.
بله
اینها میشن حافظین قرآن شدن 26 تا که پیروز هم اعدام شدن تمام شده. یه مقدار حیا داشته باشید. بحث جهاد نکاح، مفتی اعظم تونس میگه دختران برای جهاد نکاح رفتن، وزیر کشور میگه برای جهاد نکاح رفتن، سخنگوی ائمه جمعه میگه وزیر امور دینی تونس که جزء وهابی ها بوده این مدافع فتوای جهاد نکاحه. چه میخواید منکر بشید؟ این مقدار حیا داشته باشید. و به قول اون بیننده الان با یه جستجوی مختصر در اینترنت همه میتونن حقیقت رو به راحتی ببینن. خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالحسین. بعد از اینکه این بحث موضوع جهاد نکاح مطرح شد، خب این آقایون اومدن یک سری خواستن موضع گیری ها بکنن، از جمله اهانت هایی بود که به زنان ایرانی شد. ما با عرض پوزش از همه ایرانی ها و تمام عزیزان ایرانی و همه زنان ایرانی کلیپ رو با هم دیگه مجدد ببینیم، بعد برمیگردیم استاد ابوالقاسمی در خصوصش توضیح خواهند داد.
شاهد بودم که چگونه به دعوت شما دختران برای صیغه شدن و زنان حتی شوهردار و زنان حتی شوهردار و زنان حتی شوهردار برای صیغه شدن به کشورهای دیگر می‌رفتند، چون شماها زنان رو برایشون آزاد گذاشتید. این زنان و دختران در آغوش اجنبی می‌خوابیدند. ای مبلغین هرزگی و زنا، من خود مدتی در سوریه بودم و از نزدیک دیدم در خیابون و کوچه چگونه این زنان صیغه می شدن به دست مردان سوریه و خودفروشی می کردن. شما شرف دارید؟ شما ناموس می شناسید چیه؟ و دوستی به سوریه رفتم، دوستی از لبنان اومده بود، در سفارت ایران در سوریه بودم. دوستی از لبنان اومد، میشناختم این آقا رو، خیلی ناراحت بود. گفتم چی شده؟ گفت این دخترهایی که فرستادن به پایگاه های فلسطینی که به جنگن دارن اونجا ناموس فروشی میکنن. خیلی ناراحت بود این شخص. اونم فکر کرد واقعا جمهوری اسلامی قصد مبارزه با اسرائیل رو داره. اون بنده خدا این آقام رفته بود، خون گریه میکرد، میگفت این دختران فرستادن اونجا به دست فلسطینی ها همخوابه شدن با این فلسطینی ها.
ما در داخل ایران شاهد یک موضوعی هستیم که خود جریانات مختلف هم به این موضوع اعتراف دارن که یکی از مشکلات معضلات بزرگ جامعه ایرانی ما صادرات غیر نفتی تنفروشی ایرانی هایی هست که تنفروشی ایرانی هایی هست که با کمال وقاحت بدون هیچ گونه رعایت عفت در دنیا مشهور شدن. خب ملاحظه فرمودید چگونه جسارت کردن این کارشناسان به نوامیس ایرانی ها و به نوامیس شیعه. من نمیدونم اینها بلوچ ها، کرد ها، ترک ها، لور ها جز ایرانی ها میدونن یا نمیدونن، خانواده های خودشون رو جز ایرانی ها میدونن یا نمیدونن، حداقلش دیگه.
البته آقای سوجی که گفت من رفتم دختر 9 6 ساله یا 9 ساله پاکستانی گرفتم دیگه. چون گفتش حالا زن قبلش ایرانی بوده، کشته، چیکارش کرده نمیدونیم.
البته یه سری اطلاعات داریم استاد ابوالقاسمی، حالا ما نگیم خانمش ازدواج کرد، چند تا بچه داشت، فوت کرد، با خواهر خانمشون ازدواج کرد. حالا نمیخوایم وارد بحث های اینجوری آقای سوجی بشیم فعلا، حالا تا زمانی که به نوامیس توهین نکرده وارد اونش نمیشه، ولی پروندهش کامل هست، اشاره که کردم دیگه خودشون میفهمن چه خبره. خیلی چیزای دیگه که ما میدونیم و اینها میترسن از دونستن، میترسن از اینکه ما بدونیم، ما همه اونها رو میدونیم. ولی حالا به هر حال این توهین و جسارتی بود که نسبت به نوامیس شیعه شد و اون کارشناس این مطالب رو گفتن. من نمیدونم حالا خاطراتی که خودشون دارن رو میان مطرح میکنن برای دیگران، نسبتایی رو که نسبت به اطرافیانشون هست به چه صورت هست.
خب ملاحظه فرمودید که اینها هستند که میان و استاد ما آیت الله دکتر حسین قزوینی رو که برای دفاع از عزیزان اهل سنت و ناموس سنی، که چون فرمان ما حتی ناموس عبدالمالک ریگی رو هم ناموس خودمون میدونیم، تا این حد کسی که میاد برای دفاع از ناموس ایرانی میگه یک خبری است، خدا کنه این خبر دروغ باشه، جلوشو بگیرید مبادا چه اتفاقی بیفته. دیدید در تونس چه اتفاقی افتاده؟ خب واقعا نگرانی نداره؟
اگه یکی اون موقع اینجوری جلوشو میگرفت کار به اینجا نمیکشید؟
بله، اگر اون موقع اجازه میدادن. البته این نگران میگن آقا مطرح نکنید، همون وهابیایی هستن که جلوی مفتی تونس رو گرفتن، همون وهابی که جلوی مفتی تونس رو گرفت رو از کار برکنار کرد. چرا؟ چون میخواد وقت بدن راه باشه باز بشه برن. اینها هم میخوان راه رو باز بکنن که بفرستن. خب خطر جدی است. در تونس، در دیگر کشورهای عربی اتفاق افتاده. حالا تونسی‌ها چون مخالف با وهابیون بودن مطرح کردن، بقیه جا وهابیون قدرت داشتن فشار آوردن، اون وقت این آقایون ادعای ناموس پرستی بر ما دارن. حالا یک کسی غیر شما بود این حرفا رو میزد، شاید مردم قبول میکردن، اما شما دیگه نه. شما که ناموس شیعه و سنی و مسیحی و یهودی ایرانی و زرتشتی ایرانی همه رو یک جا برباد دادید. میگه صادرات غیر نفتی ایرانی تنفروشی زنهاشه که در دنیا مشهور شده به ایران. دیگه والا نمیدونم چی بگم. البته اینها معلوم از کجا داره آب میخوره، به قول معروف دوم خروس اینها، این هفته دوم خروس اون کسی که اینها رو مجبور به این کارا میکنه، این هفته از شبکه کلمه بیرون زد. کلیپ بعدی با هم ببینیم،
کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم چه هست.
هر کشوری حق داره در این مرز از منافع خودش استفاده بکنه و هر کسی حق داره در مرز خودش اون مرز خودش رو هر چی میخواد بنامد. همین چیزی که برادرمون گفت. حالا اماراتی‌ها بگن خلیج یا بگن خلیج عربی. حالا اماراتی‌ها بگن خلیج یا بگن خلیج عربی. میتونن در مورد قسمت خودشون حرف بزنن چون مال خودشونه. اون قسمت آب مال خودشونه. حالا اماراتی‌ها بگن خلیج یا بگن خلیج عربی. میتونن در مورد قسمت خودشون حرف بزنن چون مال خودشونه. اون قسمت آب مال خودشونه. خب بفرمایید.
اگر ایرانی هستی تمام ملت ایران بدونن، الان پشت همین تلویزیون شما، تلویزیون شما دارم اعلام میکنن.
بله.
اگر ایرانی هستی چرا تو شبکه شما، شبکه فارسی زبان دلتون به حال این مملکت داره میسوزه، چرا شما برمیگردید تو شبکه‌تون خلیج میگید؟ چرا میگی شورای همکاری خلیج؟ چرا تو نقشه‌هاتون تصویر میاد چرا خلیج است؟ چرا خلیج فارس نیست؟
این رو از مدیریت تلویزیون بپرسید. این رو از مدیریت تلویزیون بپرسید دوست عزیز.
باور کردیم اینها ایرانی هستند. واقعا ایرانی هستید؟ مشخص هستند از گفتارتون مشخص.
خب طبق فرمایشات اینها عربستان هم یه مقدار از همین خلیج داره، قطر هم داره، بحرین هم داره، عراق هم حالا یه مقدار داره، کویت هم داره دیگه. همه هر چی خواستن بنامند، ولی ما حق عرض دادن نداریم. تو که اینقدر خودت رو فروختی و بی غیرتی که ناموس خودت رو در اونجا به باد دادی، کشور ناموس به حساب میاد. حداقل شما روایت دارین حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن جزو ایمان به حساب میاد، حتی به عنوان مستحب همین رو حساب میکردی. این مقدار هم در شما نیست. شبکه کلمه اون پولهای دزدی که از آقای ملازاده گرفتن، اون پوندهایی که از انگلیس گرفتن، پولهایی که از امارات گرفتن، نشه میشه همین. مشخصه شبکه انگلیسی اماراتی درست کردن. حالا بیاد هر چی میخواد بگه. من قصه میخوام برای اون نادانی که پا میشه میره در اون شبکه میشینه و میگه به اینا زکات بدیم. واقعا اینا نیاز به زکات اهل سنت دارن؟ اون سرمایه که اهل سنت با زحمت به دست آوردن بدیم به اون آیه حیدری که صندلی مخصوص براش گذاشتن به قول خودشون. اینه واقعا؟ بذارید دیگه هم حیا بکنید.
خیلی متشکرم از شما. واقعا آدم بعضی وقتا فکر میکنه به این موضوع و یک بار من مثالش رو زدم که چوپان دروغی واقعا اجحاف شده در حقش. چون چند تا مثال ساده ما خواهیم بزنیم برای رابطه ارتباط مفهومی بین چوپان دروغ و این شبکه وهابی کلمه. خب به هر حال اگر چوپان دروغو 4-5 بار دروغ گفت، الان برنامه 108 کلمه طیبه از این کارشناسشون داره پخش میشه و پخش خواهد شد. یا اینکه اگر چوپان دروغو در یک شبکه جهانی بود شاید حیا میکرد اینقدر دروغ نمیگفت، ولی اینها دستبردار نیستن. چوپان دروغو بعد از دروغاش پشیمان شد، ولی این آیون هنوز از این دروغاشون پشیمان نشدن. چوپان دروغو به کسی جسارت و توهین نکرد، ولی دیدی چگونه وقیحانه به نوامیس شیعه، به نوامیس ایرانی ها که اعم از شیعه و سنی و مسیحی و عرض کنم زرتشتی هست، اینها جسارت کردن. چوپان دروغو به اسم دین هم دروغ نمیگفت، اینها به اسم دین دارن دروغ میگن. و در مقابل چوپان دروغو برنامه مثل کلمه طیبه نبود که اینطوری رسواش بخواد بکنه و به دروغویش ادامه بده، اما اینها باز هم دارن به این بحثاشون ادامه میدن. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
مباحث مرتبط با توسل و در واقع متوسل شدن به جاه بزرگان دینی و به جاه صحابه و اهل بیت فرمودین که امام ابو حنیفه رحمه الله این رو بد میپنداشته.
کاملا اینطوری هست. ما عبارت شرح عقیده طاویه و شرح فقه اکبر رو خوندیم. باز هم در واقع در جای دیگه امام ابو حنیفه میگوید لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، برای هیچ کس جایز نیست که این کتاب، این مطلب رو در واقع در کتاب توسل وسیله و شرح فقه اکبر ما داریم که امام ابو حنیفه میگوید لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، برای هیچ کسی شایسته نیست که الله متعال رو صدا بزند مگر به نام الله. و اکره ان یقول به معاقد العز من عرشک و به حق خلقک. امام ابو حنیفه میگه من مکروه میدونم که کراهیت هرگاه مطلقا ذکر بشود کراهیت تحریم هست. مکروه میدونم به معاقد العز من هر شک او به حق خلق یا صدا بزنه به حق خلق. در نتیجه در باب توسل ائمه اربعه اهل سنت اتفاق نظر دارند که توسل جستن به حق فلان و به حق فلانی یا به حق انبیا یا اولیا جائز نیست و در این باب امام ابو حنیفه رحمه الله با سایر امت اسلامی و جمهور اهل سنت و جماعت هیچ اختلافی نداره. و اون چرا که ما امروز میبینیم مبنی بر این که در بعضی از مناطقی که حنفی هستند و شافی هستند یا مالکی و حنبلی هستند از این کلمات استفاده میکنند به حق فلانی، قطعا این برخلاف اعتقاد ائمه اربعه هست و اون چه که از ائمه اربعه به ویژه از امام ابو حنیفه رحمه الله ثابت هست این هست که توسل جستن به حق فلانی رو جائز نمیدونه.
خب استاد ابوالقاسمی، این آقا ادعا کرد توسل به جاه و مقام حرامه و علمای اربعه توسل به جاه و مقام رو حرام میدونن. توضیحاتون رو بفهم.
خب این که این آقا مطرح کرده ما یک بحث توسل به اعمال صالح داریم، همون روایتی که ان افضل ما توسله، حضرت از ما به کار برده، در نهج البلاغه هم هست بهترین شیئی که بهش توسل جسته می شود مطرح کرده که حالا قرآن هست، عمل صالح و چه دیگری هست. یه توسل به شخص داریم، توسل به شخص دو گونه است، گاهی اوقات توسل به مقام شخص است، گاهی اوقات توسل به خود شخصه. توسل به مقام شخص یعنی خدا یا به حق مقام فلانی، خدا یا به آبروی فلانی، البته اون یاور جهان اندلا این نیست، چون میگیم اشفع لنا، اونجا از خودش میخواد.
بله.
توسل به جاه یعنی این که شما مقام یک شخصی رو واسطه بین خود خدا قرار بدی، نه خودش رو، یعنی میگه خدا یا به خاطر این مقامی که این شخص نزد تو داره. خب در اینجایشون گفت به اتفاق مذاهب اربعه چیه این کار؟
حرام.
حرامه و چون کراهت هم در اینجا نمیشه چی؟ حرمت، کراهت هم به حرمت تفسیر کرد. اما وقتی در مقابل بیننده شیعی کم میارن ببینید چی رو جواب میدن، همین آقای هاشمی که تو اون برنامه مجری است و تکبیر هم میگه الله اکبر سبحان الله میگه، حالا ببینید در مقابل یک جوان شیعی که بهش زنگ زده چطور دقیقاً 180 درجه اون طرفشو میگه.
کلیپ بعدی ببینید، کلیپو هم دیگه، کلیپو هم دیگه ببینید.
بیننده بعد آقا مرتضی از ایران، آیا حضرت علی توصیه به توسل به خود بعد از خود کردن یا خیر؟ آقا مرتضی سلام بر شما.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
بخش روایت از کتب شیعه میخواد یا اهل سنت؟ کدوم بده؟
از هر کجا دوست داشتین
سرچ بزنید این متنی که میخونم و
بفرمایید.
تو کتاب کافی جلد 3
دوست داریم فقط صحیح باشه، بفرمایید.
کافی جلد 3 صفحه 322 سندش هم کاملا صحیحه.
متن عربیش.
اسألک به حق حبیبک.
سوال ما از به حق و به جاه نیست چون این مبحث گفتیم اشکال نداره و به جاه نیست چون این مبحث گفتیم اشکال نداره و به جاه نیست چون این مبحث گفتیم اشکال نداره توسلی به اموات، به ذات اموات، این که علی بگه به من متوسل بشید.
تو یه روایت دیگه هم از خود امیرالمومنین توسل کرده،
از ام المؤمنین هم پرسیده نشد، از حضرت علی این که توصیه کرده باشه به توسل به اموات.
خود امیرالمؤمنین توسل کرده، بخونم.
بفرمایید. توسل به اموات.
امیرالمؤمنین میفرمان اذکرنا عند ربک به ابی انت و امی.
اذکرنا عند ربک توسل به این که متوسل شده باشه به ذات، مثل این که گفته بشه یا امام رضا به دادمون برس، یا علی مدد، یا این که اذکرنا عند ربک، یا این مسائل، این مباب توسل نیست.
خب الان اینا توسل نیست، اینا که من خوندم؟
نه خیر، یا علی مدد که گفتی میشه در جامعه ما، یا امام رضا حاجت من رو رفع کن، یا این که یا فلانی مشکل من رو رفع کن.
بلال ابن حارث هم توسل کرده.
بله؟
بلال ابن حارث توسل کرده، عمر تایید کرده.
حضرت علی، سوال حضرت علی، آیا توصیه به توسل یا خودشون توسل به اموات کردن یا خیر؟
آیه هاشمی، آیه بلال ابن حارث صحابی نمیفهمید، عمر نمیفهمید؟
هر وقت ما موضوع بلال رو مطرح کردیم شما در آن وقت تشریف بیاریم و اون روایت رو ارائه بدیم.
ابن عمر هم روایت داریم.
هر وقت موضوع ابن عمر هم شد اون وقت هم بازم زحمت بکشه.
یعنی اینا نمیفهمیدن هنوز شما؟
و این کلیپ هم ملاحظه فرمودید که آقای هاشمی گفت توسل به جاه و مقام جایزه و ما اصلا بحثی در این خصوص نداریم. باز خداوند رحمت کنه پدر چوپان دروغگو رو نسبت به این آقایون وهابی. استاد عباس میفهم
من نمیدونم همین آقای هاشمی تو اون برنامه نجسته آقای ترشابی میاد میگه علمای مذاهب اربع اجماع دارن که توسل به جاه جایز نیست. کتابش چیه؟ یه شرحی حالا نعلمم سیمسنش کی هست. بخواد نویسنده داره، چاپ داره، جلد داره، صفحه داره. همینطور یکم چه آدرس داره؟ فقط یه آدرسی از خودت بده. بعد که در مقابل بیننده شیعه گیر میفته، اولین روایتی که بیننده شیعه میگه چی میگه؟ میگه ما روایت داریم اسألوک به حق حبیبک. توسله. دقیقا همون توسلی که آقای ابن تیمیه، حالا من جستجو بزنم الان برای اذان. بله. آقای ابن تیمیه میگه این شعر که است و موضوع تسلط کنم. میگه اون چیزی که روایت شد پیغمبر گفته به اصطلاح توسل به جاه من بکنید، این از دروغ هاست، همچین ما نداریم. یا در جای دیگه میاد همین مطرح میکنه و میگه چنین ما توسل به جاه پیغمبر نداریم. یعنی دقیقا حرف حرف ابن تیمیه. اما در مقابل آیا علمای اهل سنت توسل به جاه داشتن؟ این مرحله اول. مشکل دعا فرما در باب توسل به جاه پیامبر آی رفائی، اصلا عنوان صفحه آخر کتابش، اینی اسألوک و اتوجه الیک به جاه نبی که محمد، اصلا نمیگه حالا صلی الله علیه و سلم، اصلا میگه جایز هست یا نیست. عملا توسل به جاه پیامبر میکند. یک. بریم آقای آلوسی که اینا خیلی بهش اعتبار قائل هستن. معنای قول قائل الهی اتوسل به جاه نبی یک ان تقضیلی حاجتی، الهی اجعل محبتک له وسیله فی قضاء حاجتی. این که یک کسی میگه خدا یا به جاه نبیت حاجتم رو برآورده بکن، یعنی خدا یا محبت خودت به او را وسیله برآورده شدن حاجتم قرار بده. هیچ فرقی این با الهی اتوسل و به رحمتک ندارد، چون پیغمبر رحمت للعالمینه. خودش فتوا میده لا ارا بعثن بالاقسام علی الله تعالی به جاه. هیچ اشکالی من نمیبینم که شخص خدا را قسم بده به مقام پیامبر. این هم باز از دروغگویی های دیگر شبکه می کنیم. آقا به اجماع علمای مذاهب اربعه اشکال نداره، علمای شما فتوا دادن عمل هم کردن. بله ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه میگه این کار جایز نیست و بدعت است یا شرک. جالب اینجاست یک کتابیست به نام الموسوعة الفقهیه، این چنین میگه که اللهم انی اسألوک به نبی یک او به جاه نبی یک ذهبت جمهور الفقها ها. موسوعه فقهیه کویتیه، در کویت چاپ کردن. میگه جمهور فقها مالکی و شافعی و متأخرین حنفی و حنابله میگن این نوع از توسل در حیات پیامبر و بعد از حیات پیامبر جایزه. 180 درجه ضد دروغ های شبکه کلبه. ما میگیم بین سنی و وهابی فرقه، همین فرقشه. خب پس مرحله اول ایشون ادعا کرد که ما اسألوک به حق حبیبه که در کتب شیعه آمده قبول نمی کنیم، چون ما این جایز می دانیم. نه خیلی، شما قبلا می گفتید این حرام است، اونم باید قبول کنید. دوم، آیا ما جایی داریم که ائمه گفته باشند به ما توسل بکنید و ما به اصطلاح وسیله هستیم؟ یک عبارتی من برای شما از صحیفه سجادیه، حالا اگر پیدا بکنم عبارتش رو.
آقای خدمتی هم گفتن که صحیفه سجادیه،
نه فقط آقای خدمتی، آقای خدمتی، آقای حیدری، آقای هاشمی، آقای ترشابی، ما از همشون کلیپ داریم که راجع به صحیفه سجادیه صحبت کردن و گفتن صحیفه سجادیه هر چی درش هست توحید خالصه. خب عبارت رو پیدا کردم، فقط یه جستجو بزنم.
در کتاب صحیفه سجادیه. اگر از این بعد نا گفتن آقا آیا اهل بیت گفتن که ما وسیله هستیم، وسیله فقط عمل صالح هست، ما وسیله غیر این نداریم، بله، اگر اتاق فرمان تصویر لطف کنند، در دعای روز عرفه است که دعا اون فی یوم عرفه، صحیفه سجادیه صفحه 234، رب صل علی محمد و آله، خدای بر محمد و آلش درود بفرست. حالا من ببخشید رفت صفحه کتاب بعدی، رب صل علی عطاء به اهل بیت، خدایا بر طیبین از اهل بیت پیامبر درود بفرست. از اینجا به بعد ببینید اینا میگن آیا در کتب شیعه داریم که ائمه برگزیده الهی باشن؟ همون صحیفه سجادیه که خودشون قبول دارن، الذین اخترتهم لامرک، کسانی که اونها رو برای امر خودت برگزیدی. آقا علم غیب ائمه دارن، همون صحیفه سجادیه که اینها قبول دارن، و جعلتهم خزنت علمک. جالب اینجاست این که صحیفه سجادیه درسته، حالا ما تو فارسی از نداریم، در عربی ها از ارعور، عثمان الخمیس و دمشقی هم گریب داریم.
بله.
یعنی یک چیز مشترکه، یک شبهه مشترکه، همه اینها مطرح میکنن. آیا در صحیفه سجادیه اومده؟ بله، همه اینها درش اومده. ائمه خازن علم خدا هستند، خلفای خدا در زمین هستند. آقا حجتی بر پیغمبر نداریم، در خود صحیفه سجادیه، و حجت که علی عبادک، اینا حجت هستن، اینا معصوم هستن. و طهرتهم من الرجس و دنس، آقا اینا تطهیرشون تطهیر تشریعی است، نه تکوینی، به ارادتک، تکوینیه. اینا وسیله هستن، و جعلتهم الوسیله الیک، اینا وسیله به سمت تو هستن. یعنی دقت کنید تمام شبهاتی که شبکه کلمه از اول تأسیسش تا حالا گفته از کتب شیعه بیارین، ما با 4 خط آوردیم، 4 خطی که خودشون گفتن صحیحه، و ما تحدی میکنیم یک سوال از سوالات شبکه کلمه بر ضد شیعه رو بیارن که ما تا به حال جوابش نده باشیم. فقط یک سوال. اونا هی سوالاشو تکرار میکنن، نه، ما میگیم یک سوالی که ما شیعه تا حالا بهش جواب
نداده باشیم
بیارید، من شخصا حقوق 3 ماه به جایزه میدم. ما میگیم نه، دیگه میشه بیخوابه، اما حاضرم چون میدونم ندارن. یک سوال برای ما واقعا افتخاره. اون شاعر گرانقدر سید همیری اومد گفتش که یک فضیلت از فضائل امیر مؤمنان بگید که من برای شعر نگفته باشم، هر کسی که این اسبو بهش میدن. یه شخصی اومد یه فضیلتی گفت، گفت من شعر گفتم، شعر رو خون، دومی شعر رو خون، سومی شعر رو خون. یکی اومد یه فضیلتی گفت، این جدید بود، من مثال نشیدم. شاهد داری؟ بله، سند صحیح فلانی 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 نقل کردن. گفت این اسب برای تو، بعد شعر سرود. گفت من حاضرم برای یک بیت شعر گفتن برای اهل بیت اسبمو بدم. ما حاضریم شما یه شبهه پیدا بکنید که ما جواب نده باشیم، ما از خدامونه. یا آقا این شبهه جدیده، جوابش بدیم، مشکل نداریم. همه هم میبینن که ما مشکل نداریم. اما اگر تا حالا شما پیدا کردین شبکه کلمه شبهه گفته بود، ما جواب نداده بودیم. این همه شبهاتون ما با یه روایت که خودشون میگن سندش صحیحه بیان کردیم، صحیفه سجادیه. خب پس ائمه وسیله هستن، خودشون هم گفتن از سمت خدا هم وسیله شده. روایات دیگری هم ما داریم که شبیه همین در همون صحیفه سجادیه، چون حالا اون روایت که دوست عزیزمون خوند، مثلا در صفحه 72 دعای شماره 13، دعای طلب حوایج، فاسألوک بک و به محمد و آله، قسم به جاه محمد و آلش. و شبیه این ما در صحیفه سجادیه خیلی زیاد داریم، انی اتقرب الیک بالمحمدیت الرفیعه والعلویت البیضاء، در همون صحیفه سجادیه است. خدایا مثلا نزدیک شدم به تو با همین چیه؟ با مقام شریف محمدی است، به وسیله او نزدیک میشم. مثلا تقرب به خدا وسیله اهل بیته، علویت البیضاء. و شبیه همین رو مطرح میکنه. حالا دیگه بحثای دیگه هم داریم که راجع به بحث امامت و ولایت در صحیفه سجادیه، ان شاء الله اونها بحثاش به جای خودش. خب این سوال رو هم ما جواب دادیم. مطلب دیگه گفت آیا جایی دارید هر تری توسل کرده باشه؟ همون عبارت اذکرنا یا محمد عند ربک، این رو مطرح کرد. که در کتاب‌های بسیار زیادی آمده از خلیفه اول و دوم که آقای ابوبکر گفته و امیر مؤمنان که پیغمبر که از دنیا رفت این چنین گفتن، اذکرنا عند ربک، تصور کنن ما را در نزد پروردگارت یاد کن. خیلی مدارک زیادی داره، این تقریبا متواتر به حساب میاد از اهل سنت. خب چی هم که در نهج البلاغه و دیگر کتب اینو فراوان نقل کردن، این نزد شیخ امر مسلم بوده. گفت این توسل نیست. اگه این توسل نیست پس چیه؟ یا محمد، یا رسول الله، شما که از دنیا رفتی ما رو نزد خدا یاد کن. یعنی چی یاد کن؟ یعنی بگو خدایا علی، ابوبکر، چه اینا هستن، حاجتی دارن، نیازی دارن، توجه بهشون داشته باش. این غیر توسله؟ نمیدونم اینا توسلشون چی چیه؟ توسلشون شاخ داره و دوم داره خاصیه که در قوتیش عطاری هم پیدا نمیشه. نه آقا جان، این توسله، ما توسل همین میدونیم. یا رسول الله، شما پیش خدا عجر و قرب دارید، در درگاه خدا صحبت کنید، خدا ما توجه بکن، همیشه توسل. بیننده اینم خوند، گفت نه اینم ما توسل نمیدونیم. دیگه میدونم شما چی توسل میخواییم بدونیم. گفت فقط از خود حتالی، به اون روایت بلال کار نداریم، به اون روایت عبدالله ابن عمر هم کار نداریم، هر وقت نوبت اونا شد بیا اونا رو مطرح کن. انگار مثلا حالا در باب اجتهاد مشاهده که خب حالا من یه روایت برای جایز بودن پیدا کردم، فعلا به همین عمل میکنم، دیگه حالا هر وقت نوبت اون روایت به اصطلاح حرمت رسید اون موقع میرم نگاهش میکنم، الان فعلا من کار ندارم. آقا میخوای نتیجه‌گیری بکنی؟ بحث نتیجه‌گیریه، باید همه طرفا رو کنار هم بذاری نتیجه‌گیری بکنی. خب شما میای میگی هر وقت نوبت موضوع بلال شد، الان چند سال از تاسیس شبکه کلمه میگذره، هنوز نوبت تاسیس بلال نرسیده. چقدر این جناب بلال مظلومه، چقدر عبدالله ابن عمر مظلومه تو این شبکه. 3 سال از تاسیس این شبکه میگذره، یک بار نوبت صحبت کردن این شبکه ها راجع به توسل عبدالله ابن عمر به پیغمبر نرسیده. از در و دیوار همیان صحبت میکنن شبکه‌شون، به قلهای خدمتی آمپول وارد معده میشه، بعد خدا کوها رو برای تفریح مردم خلق کرده و چه همه حرفا میزنن دیگه. حالا یه کلیپ جالبم آخرین برنامه داریم که کارشناسش ببینید چجوریه. اینها همه جا صحبت میکنن، اما راجع به بحث توسل عبدالله ابن عمر و توسل صحابه در جلوی خلیفه دوم آقای عمر اصلا نباید صحبت بشه در شبکه اونها، ممنوعه. هر کی هم زنگ بزنه قطعش میکنن هر وقت نوبتش شد. نمیدونه که این نوبتش میخواد بشه. خب ما روایات دیگری هم در باب توسل به خود ائمه داریم. امام رضا علیه السلام فرمودن که خدایا تو مقام ما رو در نزد مردم بزرگ دانستی، فتوسلوا بنا کما امرت، همانطور که دستور دادی نما توسل کردن، دستور دادی نما توسل کردن. و من همین چند روز قبل داشتم برنامه در اصلا نگاه میکردم روایت هایی که این برنامه تصحیح کرده راجع به توسل، دیگه چه رو خورده روایت فقط به صورت سرانگشتی من دیدم که بله روایت هایی که مربوط به توسل ائمه است اینا برنامه تصحیحش کرده، اجازه به گشتن نبود. و روایت در این زمینه ما خیلی زیاد داریم. اما یه بحث دیگری که حالا اون رو بعد از پاسخ دادن به کلیپ بعدی انشالله مطرح خواهم کرد.
خیلی متشکرم از شما. کلیپ بعدی رو ببینیم. حالا استاد قلاسمی هم فرمودن کلیپ جالبم داریم آخر برنامه بعد از این کلیپ، بعد اون رو ببینیم. ابتدا کلیپ شبهه رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم استاد قلاسمی توضیح خواهند داد.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. این هم باز یک خطابی است یا از این برداشت میشه به برادران مسلمان و برادران مسیحی. ببین حضرت زکریا نیومد دیگه دست به دامن حضرت مریم بشه، تو مریم مقدس، تو که خیلی عجیب و غریب، یه کاری بکنی یه بچه گیره منم بیاد.
در آیات قرآن و حکایات قرآنی آمده است که فرزندان یعقوب نزد یعقوب اومدن و گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، و یعقوب نگفت که ادع الله و از یعقوب خواستن دعا براشون باشه. موارد دیگر، زمانی که صحابه نزد پیامبر می اومدن، جاؤوک فاستغفر لهم الرسول
لوجد الله فاستغفر لهم رسول لوجد الله تواب رحيما فاستغفر لهم رسول لوجد الله تواب رحيما که رسول برای اونها دعا میکنه. و یا این که حضرت عمر به حضرت عباس گفت که برای ما دعا کن. خب اینو چگونه پاسخ میدید؟
شما سه تا مورد استدلال کردید درسته؟
بله.
سه تا مورد
یعقوب
علیه السلام، دو
پیامبر
خدا علیه السلام، سه
حضرت عمر و حضرت عباس.
حضرت عمر و حضرت عباس کدام یک از این سه مورد توسل به مرده است؟
هیچ کدام.
در اون مواردی که استدلال کردید اصلا من و شما اختلافی نداریم. اختلاف ما در توسل به مردگان است. توسل به مرده‌ای که وجود ندارد، فرض کنیم حالا وجود دارد، هزار سال پیش مرده. توسل به مرده در کجاست دلیل؟
ببخشید من ابهام قوی تر داغ‌تر مطرح میکنم و انشاءالله که این جسارت را خلق فرمایید. ببینید والذین اتخذوا من دونه عموم به کار برد، مرده و زنده به کار نبرد. اولیا، وقتی شخص میره به حضرت یعقوب به پدرش میگه برای من دعا کن، برای من استغفار کن، خب اومده من دونی رو قرار داده، دیگه نگفت مرده یا زنده.
در اصطلاح اصول فقه جناب استاد هاشمی عموم داریم و خصوص داریم.
بله.
و مطلق داریم و مقید داریم. اولیا مطلق است.
بله.
زنده و مرده
وارد میشه،
مقید است، تغییرش میکنه.
بله.
ما توسل به زنده اصلا محل خلاف نیست، ما درش هیچ اختلاف نداریم. شما موردی را بفرمایید، دلیلی را بیارید که دلیل که نشان بدهد که توسل به مرده جایز است. نصی، دلیلی، استدلالی از پیامبر، از اهل بیت، از قرآن که نشان بدهد که توسل به مرده جایز است. آیا علی ابن ابی طالب به مرده توسل کرده؟
یعنی میخواییم بفرمایید این مواردی که توسل به زنده چون در قرآن و حدیث پیامبر وارد شده خود به خود از عموم این آیه خارج میشه و مقید میشه.
بله.
و اصلا بر نهی بود مگر اینکه این دلیل آمد و اون نهی رو
کاملا ببینید. ما یکی نصوص داریم، این نصوص قرآن کریم این نص است. این نص را چه کسی تفسیر میکنن؟ تفسیر نص به عهده کیست؟ تفسیر قانون به عهده کیست؟ آیا قانون اساسی بلا تشبیه بدون اینکه فارغ با فارغ چیده کنست، آیا قانون اساسی کشور را قانون گذار حق دارد تفسیر کند یا هر کسی در کوچه و بازار به میل خودش میتواند قانون را تفسیر کند و هر برداشتی هم کرد اون برداشت پذیرفته است؟ این قانون الله. کسی که این قانون را تفسیر می کند پیغمبر الله است، رسول الله است، کسی که از طرف الله آمده. آیا در زندگی 23 ساله نبوت آیا موردی ما داریم که در تفسیر قرآن کریم یا در روایات پیامبر گرامی یا در سیرت پیامبر گرامی جایی نشان داده باشد که توسل به مرده جزء دین است ولو مستحب؟ آیا پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم، خب خود پیامبر ما میگیم احتیاج نداشتن توسل کنیم، خب آیا بقیه همسران پیامبر، فرزندان پیامبر، اینا میتونستن توسل کنن؟ در زمان پیامبر کسانی بودن که مشکلات داشتن یا نه؟ کسانی که در غزوات مختلف میرفتن دچار مشکل میشدن، در برابر دشمن قرار میگرفتن، دچار نمیدونم فقر در سوره انفال یا توبه که میاد که چشمانشون اشک میبارید و چیزی نداشتن که برن به جهاد، همه این مشکلاتی که سر راهشون میومد، آیا برای حل این مشکلات توسل به مرده کردن؟ توسل به حضرت حمزه کردن؟ توسل به حضرت خدیجه که مرده؟ توسل به حضرت ابراهیم کردن؟ توسل به سایر پیامبران الهی کردن؟ توسل به مرده محل نقطه خلاف من و شماست. آیا توسل به مرده در فرهنگ اسلامی در جایی هست؟
خب این کلیپ هم ملاحظه فرمودن بینندگان عزیز. استاد ابوالقاسم این آقا گفت در مورد توسل به زنده هیچ اختلافی نیست. بعد از اینکه آقای هاشمی گفت خب من دون الله که هست، زنده من دون الله هست، خواندنش آقای حیدری شروع کرد سه تا مثال آورد برای توسل و گفت همه اینها زنده بودن، پس دیگه هم اصلا کرد. توضیحات بیشتر رو داخل نشو.
بله خب اول همین کلیپ ملاحظه فرمودید. آقای خدمتی میاد میگه به زنده هم نباید توسل کرد. چرا؟ چون که زکریا نیامد به مریم بگه مریم من بچه میخوام. توسل به تو میکنم. پس توسل به زنده هم جایز
نیست.
نیست. آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب خودش، حالا اگر من پیدا بکنم، بله دقت کنید، و ان قصدهم الملائکه والانبیاء والاولیاء یریدون شفاعتهم هو الذی احل دماءهم و اموالهم. این که اینها قصد میکنند توسل به ملائکه رو و انبیاء رو و اولیاء رو و شفاعت اونها رو میخوان، این است که موجب حلال شدن خونشون شده. ملائکه زندن یا مرده؟
قطعا زنده.
اولیاء الهی همشون مردن یا بعضیشون زندن؟ زنده یا مرده؟
خیلی زنده.
پس گیر آقای حیدری اون وهاب یونی که مثل آقای خدمتی در همون شبکه مدیریت میکنه یا مثل محمد ابن عبدالوهاب زنده و مرده نیست. گیر سر توسله، علیکه بازی در نیاریم. اونا هم خودشون میدونن واسطه قرار دادن بین خود و خدا یا شرک هست یا شرک
نیست.
یا این واسطه من دون الله به حساب میاد یا به حساب
نمیاد.
آقای محمد ابن عبدالوهاب که چون واسطه قرار دادن میشن مشرک، تمام شد. آقای خدمتی هم گفت نه، باید قبل کن. تازه مشرک عادی هم نه، خونشون حلاله، اموالشون حلاله. پس مرحله اول این که شما حرف دقیقا در تناقض با حرف آقای خدمتی، متشکر دارم فرمان. آقای خدمتی میاد میگه توسل به مردم به زندم جایز نیست، شما میگه توسل به زندگی اصلا محل خلاف نیست، قطعا جایزه، مشکلی نداره. این مسئله اول. بعد آقای هاشمی به اصطلاح میخواد اون سوتی که در برنامه تلسکنان در مقابل آقای شریفی عزیز ما داد، که آقای شریفی زنگ زد یه سوال ساده که آقا جان پیغمبر رو شما من دون الله میدونید یا نمیدونید؟ اون آیه که شما میخونید بگید من دون الله یدعون من دون الله دعوت و خواندن غیر خدا میشه شرک. گفت عباس به عمر، به عباس توسل کرده، عمر به پیغمبر توسل کرده، فرزندان یعقوب به یعقوب توسل کردن، این توسل به من دون الله هست یا نیست؟ آیا اینها من دون الله به حساب میان یا نمیان؟ مثال دیگه هم زد، مثال توسل عبدالله ابن عمر، مثال به اصطلاح همین توسل بلال و اومدنش در مقابل خلیفه دوم عمر، اینا من دون الله به حساب میان یا نمیان؟ آقای هاشمی چیکار میکنه؟ فقط سه تا مثال شما مطرح میکنه. میگه ما میگیم دقت کنید، اصلا اون شبکه بحث توسل عایشه به قبر پیغمبر، بحث توسل عبدالله ابن عمر به پیغمبر بعد از رحلتشون، بحث توسل صحابه به قبر پیغمبر برای استسقا و تایید این کار توسل عمر اصلا ممنوع مطرح بشه. میگه آقای هاشمی این نایی که شما گفتید اینا همه زنده بودن. خب آقای هاشمی هیچ وقت میاد مردارم مطرح کنه جلوی شما؟ اصلا ممکن هست بیاد مردار میگه آقا وقتش نرسیده؟ خب اینجا وقتش نرسیده بوده، اگه وقتش میشید میگفت. خب مطلب دیگه گفتش که اینها چون من دون الله درش اومده، ما چون توسل به زنده رو جایز میدانیم تخصیص میزنه این رو. چه ارتباطی داره؟ سوال ساده است، آیه قرآن میگه توسل به من دون الله جایز نیست به قول شما، یه تفسیر که نیست، ما میگه پرستش غیر خداست، اصلا آیه رفتی به این نداره. شما گفتید پرستش، میگه توسل به من دون الله جایز نیست، آیا آقای عباس عموی پیغمبر من دون الله به حساب میاد یا نمیاد؟ به جای اینکه یک روب تصفصلش میگه کلمه میگه بله اون من دون الله هست یا خیر من دون الله نیست، همه جوابشو بگیرن. دوباره گفت توسل به زنده اصلا محل خلاف نیست. نکته بسیار مهم در این حرفای آیه حیدری، گفت پیغمبر، ببخشید، گفت قرآن نیاز به مفسر داره. آقا تا حالا شما میگفتید که قرآن رو همه میفهمن، همون آیه من دون الله همه باید بفهمن دیگه. آیا عباس من دون الله هست یا نه؟ چرا شما دو مفسر درش میگردی آیه حیدری؟ اینجا که میرسید قرآن نیاز به مفسر داره، آیه حیدری باید تفسیر بکنه. جاهای دیگه که با مرده ها صحبت شده توسل به مرده هاست، نه نیاز به مفسر نداره. اما آنچه که من میخواستم خدمت شما مطرح بکنم، یک عبارتی است که آیا اهل بیت گفتن به ما توسل بکنید یا خیر. روایتی است در کتاب شریف کافی با سند صحیح. بله اگر عبارت من جستجو بزنم، نه فقط توسل برای یک حاجت دو حاجت، در کتاب شریف کافی از وجود نازنین امام رضا علیه السلام، محمد ابن یحیی که آیه حیدری یه بار سوزدرش داره، محمد ابن احمد، هارون ابن مسلم، علی ابن حسان، عن رضا علیه السلام،
امام رضا هم سوتی داده سید رضی رو اشتباه گرفت.
بله
گفت سید رضی.
قال سؤال، حضرت فرمودن که از پدرم موسی بن جعفر سؤال شد آیا میشه کنار قبر امام حسین آمد؟ فرمودن که صلوا فی المساجد حوله، در اون مسجد اگه دورش ساختن برید نماز بخونید، مشکلی نداره. مثل وهابیا نبودید که بگید دور مساجد دور قبر نمیشه نماز خوند. و در همه فل مواضع کلها، در همه زیارتگاه میشه این رو خوند. السلام علی اولیاء الله و اصفیائه، تا اینکه خصوصیات ائمه رو مطرح میکنه، بعد میاد میگه من چه عقایدی دارم، تا اینجا که حضرت من مفوضون فی ذالک کلهی الیکم، تمام امورم رو به شما واگذار کردم، تمامش رو، کل زندگیم رو به شما واگذار کردم. من حاجت دارم آقا بچم سلامت پیدا کنه، پول گیرم بیاد خونه، نه، کلهی هر آنچه که من در حاجات خودم دارم و اومدم اینجا کنار قبر شما، همه رو به شما واگذار کردم. در یه زیارتگاه میشه اینو گفت؟ نه، در همه زیارتگاه میشه اینو خوند. هادا یجز و فزیارات کله ها، در همه جایی هم که میری زیارتنو بگید، کنار قبرم اینا رو بگید، نه یک جا نه دو جا. آقا از ائمه نقل شده؟ بله، با سند صحیح هم نقل شده. نه فقط توسل، واگذار کردن کل اموری که در عقایدت و در کارهات بهش نیاز داری به اهل بیت. این دین ماست، با سند صحیح از ائمه نقل شده. حالا شما اشکالی دارید بیاید مطرح کنید سندش مشکل داره، بگید به قول آقای حیدری ما حالا این نیده بودیم، راویش کسی است که فلان روایت رو نقل کرده، یه اشکال اینطوری علی مشتاق هم اشکال بگیره. اما این بحثم تمام شد. خب مشخص شد که بالاتر از توسل در کتب شیعه به ائمه به دستور ائمه آمده و با سند صحیح، نه در کنار یک قبر، در کنار قبور تمام ائمه. اما این کسایی که به ما اشکال میگیرن، خب ما آقای حیدری رو گفتیم بیارین شبکه، برای چی گفتیم؟ واقعا به ما خبر رسیده بود که این آقا شبه مسخ پیدا کرده، دیده بودنش در مدینه، اما مسخ ذهنی. ما میخواستیم مردم خودشو ببینن، حالا اومد یه سری کارایی کرده در جلوی دوربین، اینا مثل دوربین های ملازه روشن نمونده که حالا بگیم آقا پشت فردش گرفته شده، نه، وسط برنامه زنده. کلیپ بعدی رو با هم ببینید و فقط سر شام نباشید از خنده رو دوباره میشید نمیتونید غذا رو بخورید. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو از آقای عبدالله حیدری، تنز فراز شبکه کلمه.
فقط بذارید این صحبت کنه مردم نگاه کنه، نه این کافیه.
العظمى 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 طول طول عرض Thank you.
چشماز بسته، چشماز بسته، چشماز بسته. برو عصا کش من بیا عصای منو بکش.
برای اینکه مردم را سرگرم نگه دارید اصلا فقط بذارید این صحبت کنه مردم نگاه کنه نمی کافید.
ملاحظه فرمودید آقای شهاب ابراهیمی، آقای نسل، آقای عبدالله حیدری یا هر چیزی که اسمش هست، حرکاتی رو که در جلوی دوربین، ما محروم شدیم از این مدتی که ایشون در جلوی دوربین نبود، تلفنی روی خط میامدن حرکاتی ایشون رو ببینیم.
اینجاست که آقای خدمتیشون رو از حرکت بیش از حد منع کرده. دقیقاً آقای خدمتی گفته آقا ایشون رو صندلیش فقط باید مرتب و مؤدب مثل یه بچه منظم بشینه. پیروز شاکی شده بود، آقا یه تخته برام بیارم میخوام بلند شم بنویسم. آقا حاجی تو رو خدا شما شفاعت منو کن، من بلند شم میخوام بنویسم. من نمیتونم، من بعد اینجا پاشم یه حرکاتی از خودم نشون بدم. گفتن نه نمیشه. این کسی بود که ما گفتیم بله بیارن نشونش بدن. واقعا شما توقع دارید که از چنین کارشناسانی مطلب علمی هم صادر بشه؟ حالا آقای ملازاده اون وضعیت جلو دوربینشون کاری که کرده، خب دوربین فکر کرده خاموش بنده خدا، دلم که پولش هم دوزن شبکه کلمه ما قصه به حالش میخوریم. اما این نه، میدونه دوربین روشنه، بعدم بر میگرده بینه کدوم دوربینه، قشنگ جلو همون دوربین شکل کر بیاره.
حتی چند جا کارگردان برنامه گرفت یاره
بله. مانیتور چند تا کلیپ دیگه بود که حالا ما دیگه چون کارگردان از دور گرفته بود حواسش بود، بهش گفتن دیگه اینو از دور بگیر، اگه دیدی یه وقت این آقا وقت تا ساعت قرصش گذشت فقط باز داشت بگیر بسته داشتید نگیر. و اما اون جایی که دستشون در رفته ایناست. و این آقا رو شما به عنوان بزرگترین کارشناس مطرح میکنی؟ توقع دارید من والا خودم میگم این باید خیلی بگم میخوام با این حیدری مناظره، خودم خجالت میکشم، والا شخصا خجالت میگم من میخوام با این مناظره بکنم. نه اصلا دیگه ارزش مناظره کردن بزرگترینشون نداره، چه برسه به
از بزرگترینش. البته یه سری کلیپ هست که حالا خیلی اینجا نمیشه پخش بکنیم. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز ارجمند که باز هم با ما همراه بودید. کلیپ ها تموم شده امشب، کلیپ هایی که برای امشب بود ما انشاءالله بریم یک میان برنامه ببینیم بعد برگردیم شنونده صدای شما بینندگان عزیز ارجمند خواهیم بود.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بودت همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباهت محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت امر و به تلیر کید، میری که بود مونس فرد فقیر کید، پیری که گشت همدم طفل صغیر کید، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کید، در پیشه شجاعت و غیرت شیر کید، بر مسلمین به جان پیمبر امیر کید، انصاف کو مرو
قوت و مردانگی کجا؟ انصاف کو؟ مروت و مردانگی کجا؟ آیا لباس کعبه برندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه برندام بت رواست؟
علی 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 علی
مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟
علی 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 علی
یاری چه خوب جای رسول خدا علی نیست ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی نیست الا علی پس از سخن لا فتا علی است رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی است قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست با قصد منبر نبوی کس خلیف نیست با قصد منبر نبوی کس خلیف نیست
علی 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 علی
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند ما انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود متو کلیپ قبلی که پخش شد استاد ابوالقاسم یک بحث دیگه آقای حیدری داشت سوال دیگه اینم مطرح کنیم که به اجتماع حقوق این شما نرسن این آقایون البته قبلا بارها پاسخ داده شده اما باز تکرار کردن این است که آیا صحابه جایی داریم که در جنگ به نبی مکرم اسلام توسل کرده باشن
بله هم در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق اقرار اهل سنت و هم در زمان رحلت حضرت صحابه شعارشون در جنگ یا محمد یا محمد آه بوده البدایه و نهایه مطرح میکنه این در زمان بعد از شهادت پیامبر است
بعد از شهادت
و کان شعارهم یوم اذن یا محمد آه شعار مسلمان ها و صحابه در آن روز یا محمد آه بود البدایه و نهایه 6 324 همین رو ابن عسیر نقل کرده در الکامل فی التاریخ که در این کتاب در مقدمش میگه من گزینش کردم مطالبی که معتبر بود مطرح کردم و کان شعارهم یا محمدا اما یا محمد که ما عرض کردیم در التزکیه الحمدونیه در جنگ ذیقار بعد از جنگ بدر جلد 3 صفحه 18 میگه در جنگ ذیقار شعار صحابه چی بود جالب اینجاست و رسول الله بالمدینه پیغمبر در مدینه رفتن برای جنگ پیغمبرم حاضر نیست و کان شعارهم یا محمد
یعنی چه در زمان حیات پیامبر و چه در
زمان حیات پیامبر جایی که پیامبر نبوده و در زمان رحلت پیامبر شعار صحابه در جنگ یا محمد بوده
خیلی متشکرم از شما آقای حیدری تحویل بگیرن این پاسخ رو به هر حال خب بریم سراغ بینندگان عزیز و ارجمند اولین تماس آقای ابراهیم آقای ابراهیم نژاد از کرمان از عزیزان شیعه سلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم
بفرمایید در خدمت شما هستیم
خدا خسته نباشید
سلامت باشید
اولا در رابطه با توسل باید بگم که این افراد وهابی این توسل رو فقط یک بهانه قرار دادن که افراد بی سواد و بدبخت و فریب دهند. اگر اینا برای کتابا خودشون مراجع کنن میبینن جناب عمر خلیفه همین آقایون حتی به قبر پیغمبر متوسل شده. عایشه همسر پیغمبرم در چندین جا به قبر پیامبر متوسل میشه و مردم رو سفارش میکنه. پس اینا بهانه ای هستن که بخوان اولا به شیعه بتوفن و افراد بی سواد و با یه آیه از قرآن من دون الله فریب دهند. اگر بریم به سر اسلام و تمام کتب این آقایون رو نگاه کنیم میبینیم همیشه جریان توسله. هر وقت که آقایون گیر میکنن میگن توسل به مرده و زندهه. میگن پیامبر عزیز اسلام که اسلام آورده با رحلتش دیگه همه چیزش نابوده. اینا خیلی مغرضن، حتی اسلام رو دوست ندارن. بعد از یه جریان امروز تو برنامه آقای ترشاله بوده چی بوده این شبکه ملعونه کلمه مرتب در رابطه با آیت الله قزوینی که نور و چشم جهان اسلام و تشیعان بحث میکرد که در رابطه با جهاد نکاح صحبت کرده. به این آقایون باید بگیم برید از رئیس جمهور تونس که هم کیش شمای و وزیر کشورش و غیره سوال کنید که در کشور تونس چه اتفاقی با دختران اینها افتاده. من عقیده‌ام بر اینه شاید این آقایون به این حدیث پیغمبر پی بردن که فرموده دشمنان علی ابن ابی طالب حتما حرامزاده هستن و اینا این دختران معصوم و بدبخت رو میفرستن اونجا به عنوان جهاد نکاح تا اگر بچه ای متولد شده در آینده مثل خود آقایون دشمن اهل بیت باشه. این جریانی آقایان از صدر اسلام وجود داشته. رئیس جمهور تونس و وزیر کشور تونس میگه دختران ما رو بردن به عنوان جهاد نکاح. اون هیچی آیت الله قزوینی اگر اومده دفاع کرده بر علیه آقا میتوپن و صحبت میکنه و میخوان مردم بلوچ و مردم سنی رو علیه این آقا بشورونن. برید خجالت میکشن خودشون. این جریان وقی و
متشکرم از شما.
شما دارید در دنیا گسترش میدید،
حالا آیه ابراهیم نژاد خیلی ممنونیم از شما، متشکریم. بله مطالبی که مطرح فرمودین، کلیپ تونسی ها رو مطرح کردیم، باز هم چه مفتی اعظم تونس و چه نخست وزیر تونس رو که مطرح کردن و اعلام خطر کردن در تونس همچین واقعی رو، و دیگه این آقایون نمیتونن منکر این داستان بشن. متشکریم از شما بیننده عزیز و ارجمند. تماس بعدی آیه ابراهیم نژاد. تماس بعدی آقا ادریس هستن از افغانستان، از عزیزان اهل سنت. آقا ادریس سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید و سلام و اهل بیت.
زنده باشید ان شاء الله، بفرمایید.
یک موضوعی که می‌خواستم مطرح بکنم، یک بحث توسلی، یک بحث دعا به غیر الله، یعنی غیر الله ما ندا بزنیم و از غیر الله کمک بگیریم. ما جناب استاد خلاصه اینطوری اونیه که مثل برادر قبلی بگن که سنی ها ولد زنای دشمنان حضرت علی ولد زنای
آقا ادریس. اگر از همین الان بخواید شما اینطور دقت کنید ادریس، از همینشون نه اسم اهل سنت برد نه گفت سنی ها ولد زنا. اگر واقعا همه شنیدن گفت کسی که حرام داده باشد دشمن اهل بیت میشه، پس مطمئن لطف بکنن. اینم من نگفتم، آقای ابن حجر عسقلانی رفع الاصر عن قضات مصر، الحدیث الوارد، حدیثی که از پیغمبر صادر شده تایید به صحت سندش، من یبغض علیا لغیر رشده. دشمن حضرت علی هر کس باشه، اون نکاحش نکاح صحیح نبوده. شیعه نگفته این رو، ابن حجر عسقلانی گفته. بعدش هم نگید آقا شیعه اهل سنت رو متهم کرد. خیر، بنده خودم شخصا بارها در جاهایی بودم اهل سنت اونقدر محبت به اهل بیت داشتن، عزاداری و روزخونی داشتن، برای شهادت اهل بیت، برای ولادتشون جشن داشتن. پس الکی همه الان شنیدن، دو دقیقه بیننده زنگ زدن میگه اینا میخوان دشمن اهل بیت درست بکنن، اسم سنی هم نیورده، شما دارید بهش تهمت میزنید دیگه. اینقدر آدم باید خجالت بگیره واقعا.
بله. حالا آقای عزیز با این وجود شما اگر لطف کنید یه مقدار ادبیات رو رعایت بفرمایید، سوال خودتون رو مطرح کنید یه مقدارم شمرده تر که ما متوجه بشیم. آقای عزیز یه مقدار شمرده تر بفرمایید ما متوجه بشیم. بفرمایید سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوال اینه که در نزد اهل سنت هم توسل و
و هم استعانت خواستن از غیر الله، اینا از بسا عقیدتیه و چیز به عقیده چیز ثابت منه یا خبر باید متواتر باشه یا آیات و قرآن کریم باشه.
همینجا تو کدوم یکی از کتابای اهل سنت توسل جزء عقیدهشون آوردن؟
بله آقا، توسل در نزد اهل سنت چرا جزء
کدوم یک کتاب عقیدتی اهل سنت بری که گفته که توسل جزء عقیده ماست؟
بله، میارم کتاب اهل سنت.
شما مگه بعد از ظهر تماس نگرفتید با استاد عباسی و خود شما؟ یه لحظه آقای ادریس. آقای ادریس، خب یه سوال ساده می‌پرسم. خود شما برنامه بعد از ظهر تماس نگرفتید با استاد عباسی گفتید یک سند صحیح برای توسل برام بیار؟
گوش کنیم شما، گوش کنیم.
بله یا خیر آقای دوست، بعد همه گوش میدم.
بله ما شما تماس گرفتم گفتم یک سند صحیح بیا، ولیکن
احسنتون، ولیکن تب کن بس. پس خود شما درخواست سند صحیح کردی، شما که میدونی بحث عقیدتی چرا نگفتی سند متواتر؟
گوش کنیم شما، شما که در شبکه، شما که در شبکه نشستیم، این بی معنا نیه که شما تنها حرف بزنه ما گوش بگیره، ما هر بعد حرف طرف مقابل رو گوش بگیره.
ما
جناب عالی درخواست سند صحیح کرده، جناب عالی سند صحیح به ما آورد، ما قبول دادیم سند صحیح آورد، ولی جواب سند صحیح ما دادیم. عالم سوال اونم از شما، سوال فقط سوال شما جواب بدیم.
خب سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوال ما اینه که وقتی که شما میت در صدا مزنیم از حضرت رضا رضی الله تعالی عنه، از حضرت علی رضی الله تعالی عنه شما کمک میگیریم، آیا حضرت علی صدای شما را میشنود یا نمیشنود؟ خلاص بگم یا بگم بله یا خیر؟
بله قطعا
میشنود. بله 100% میشنوه.
میشنود؟
بله.
حالا سوره فاطر آیه 4، این تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله میگه اگر اونها را صدا زنید لا يسمعوا دعاءكم، دعای شما رو نمیشنود. شما به چی عنوان میگیم دعا میشنود؟
خب اول من شما متواتر از ما خواستید، من اول متواتر رو میارم تا بعد
جواب شما محترم مفصل الان خدمتتون استاد
یکی یکی صحبت خواهیم کرد.
بله.
کتابی که الان ملاحظه میکنید کتاب الجوهر المنظم در شیعه هم ننوشته این کتاب رو، آقای ابن حجر هیثمی نوشته. حالا من بیارم اول کتاب رو ببینم. کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر شریف النبوی المکرم، احمد ابن حجر چی؟ هیثمی، درسته؟ در صفحه 153 این کتاب، حالا اگر من برسم، والوسیله بعد میاد مطرح میکنه، حالا اگر عبارتشو پیدا بکنم دقیقش رو، در صفحه 153 الان داریم میرسیم به جواز و توسل به رسول الله، جواز توسل پیغمبر، چیزی که دلالت بر طلب توسل به پیامبر قبل از خلقت حضرت کرده، سیره سلف صالح بوده، انبیا و اولیا و قول ابن تیمیه از اصل افتراء است. بعد میاد مطرح میکنه، روایات رو میاره، نه یک روایت نه دو روایت، بعد میاد در زمان حیات پیامبر رو هم مطرح میکنه، بعد میاد در زمان رحلت پیامبر و هذا المعنى حاصل في حياته و بعد وفاته، در بعد از وفات پیامبر هم بوده مطرح میکنه. حالا اگر برسم صفحه 151 152 و قد یکون و معنى توسل طلب و دعا اذ هو حی یعلم و سؤال من یسأله، اینم جواب و سؤال شما. پیغمبر زنده است، هر کس سؤال بپرسه پیغمبر چیه؟ میشنوه. بعد میاد مطرح میکنه فعلم انه صلی الله علیه و آله و سلم یطلب منه الدعاء، ازش درخواست دعا میشه که حاجت ما رو برآورده کنه، کما فی حیاته، همانطور که در زمان حیات این چنین بود، لعلمهی به سؤال من سأله. آقا این متواتره اجماعی، دلیل قطعی میخوای شما دیگه؟ این خط رو شما خودت برای من بخون.
شما گوش گیرین،
یه لحظه بخون آقا جان، شما گفتی متواتر میخوای. آیه آقا ادریس، شما گفتی ادریس، شما گفتی متواتر میخوای.
شما مگه متواتره؟
من نمیگم، من نمیگم متواتر. یه لحظه آقا ادریس،
متواتر باشد
آقا ادریس، ببینید این گونه نمیشه ما با هم پیش بریم. یک لحظه سکوت کنید ببینید.
من میگم متواتر یا ابن حجر هیثمی عالم سرشناس اهل سنت 10-15 تا روایت میاره بعد میگه متواتر، میگه این قضیه اجماعی است و متواتر است.
گویم ابن حجر چون این حرفی را زده در مقابل قول ابو حنیفه رد، امام ابو حنیفه توسل اموات را قبول ندارد.
خب شما ادعا میکنی ابو حنیفه نداره و حالا که خود ایشون فتوای حنفی‌ها رو هم میاره که میگه داره.
حالا ببینید فتوای حنفی‌ها رو من با شما بدم، کتاب حنفی‌ها رو من شما بهتر میشه.
کتاب حنفی‌ها رو من برای شما میارم، هیچ مشکل ندارم. من فتوا
شما ببینم، شما
متشکرم از فرمان. کسی رحمت دقت کن شما تا به حال شما اول بعد از ظهر اومدید گفتید یک روایت صحیح روایت آوردن، گفتید متواتر آوردیم، حالا بگید آقا این در مقابل ابو حنیفه است، بر فرض مقابل آقای ابو حنیفه باشه، آقای ابو حنیفه اشتباه کرده مقابل متواتر حرف زده، شما میگید ابو حنیفه گفته جایز نیست اشتباه کرده، ما فتوای حنفی ها بر جوادش هم داریم، این بحثا میذاریم کنار. شما گفتید آیا میشنوند، همین عالم شما گفتید میشنوند، ما دیگه چی از شما داشت بخوایم، چه به سوال شما جواب بدیم؟
من گفتم که اول شما ادعای تواتر کردیم.
خب ثابت شد ادعای تواتر یا ثابت نشد؟
اجازه
بدید ثابت شد یا ثابت نشد ادعای تواتر؟
شما ادعای تواتر کردید.
خب ادعا ثابت شد یا نشد؟
نخیر، بله من میگم ثابت نشد، دلیل میآورم دیگه، دلیل میآورم، دلیل من
چون ابو حنیفه گفته ثابت نیست، پس ادعای تواتر اثبات نشده دیگه. 15 تا روایت هم که
ادعای تواتر اثبات نشد چون امام
مولفه توسل قبول نداره. اصلا یه سوال ساده تر، تواتر یعنی چی؟ شما این رو بگو آقای عدیس عزیز بزرگوار، شما معنای تواتر رو بفرما، معنای تواتر رو شما بگو ببینیم مثلا منظورتون از تواتر چیه.
معنای تواتر این است که یک گروه از امت، یک گروه از علمای امت اجماع کرده و این اجماع و ما طوری نقل شده که
هیچ کس
در
ازو
اختلاف نداره.
آها هیچ کس اختلاف نداشته میشه تواتر تعریف اجماع. عزیز من تواتر در مورد سند حدیثه، اجماع در مورد یک حکم فقهی، در مورد یک نظر فقهیه. شما این دو تا رو با هم قاطی کردی. اجماع هم که خواستی اجماع منقول رو استاد آوردن از کلام ابن حجر. اجماع با تواتر فرق داره. ما یک شخصی قطعا داره از پشت بهشون میگه آقا بگو اجماع، بگو تواتر، چون هنوز فرقه.
کسی نیست در کنارم مگر یک طفل 14 روزه که در خوابه.
خب احسنتون، شما فرق بین تواتر و اجماع رو میدونید واقعا؟
شما ببینید
جواب آقا رو بدید. من مسئله اول حل بشه. ببینید ما که قطع نمی‌کنیم شما رو آقای عزیز بزرگوار، برادر عزیز،
امام ابو
حنیفه
توسل
به انواز آقای عزیز
بله جانم
بزرگوار، یک لحظه اجازه بده. میفرمایید اجماع رو با تواتر حالا شما برید مطالعه کنید، فرقش و ایرادی هم نداره، انسان هر چی مطالعه بکنه خوبه، ولی اینکه شما بفهمید تعریف اجماعه، اجماع رو که ابن حجر استاد نقل کردن از ابن حجر، حالا شما میفرمایید تعریف تواتر اینه. خب حالا من فتاوای حنفی‌ها رو بیارم. ازشون گفت امام ابو حنیفه اولین فتوای حنفی‌ها، دقت کن آقای ادریس، اولین فتوا کتاب الاختیار تعلیل المختار عبدالله ابن محمود ابن مودود موسوی حنفی، حنفی است یا نیست؟ کتابای حنفی شما میشناسید دیگه، درسته؟ اصلا تایید اسمش هم حنفی داره این کتاب. میگه رفتی کنار قبر پیغمبر به حضرت سلام بکن، صلی الله علی روحک و جسدک و قبرک، یا رسول الله نحن وفدک و زوار قبرک، قاصدین قضاء حقک و الاستشفاء بک الی ربنا. بعد اینجا قد جئنا که ظالمین لانفسنا فاشفع لنا الی ربک، واسطه بین ما و خدا شو. این حنفی بود یا نبود؟
ببینم شما
من همین الان میتونم برای شما 15 تا فتوا از علمای حنفی ردیف بکنم. شما یه فتوا از ابو حنیفه برای من نقل کن که گفته حرامه.
مذهب مجموع و مذهب جمهور اهل تشیع اعتبار داریم. مذهب جمهور حنفیت توسل به اموات را قبول ندارد.
آها حنفی ها شد حالا جمهور، درسته؟ اجماع رو اینجا آورده بودیم، اجماع چیکار میکنیم؟ برادر عزیز، آقای عزیز جمهور یک مرتبه پایین‌تر از اجماست، اینو میدونید؟ خب وقتی که اجماع، ابن حجر میگه اجماع وجود داره، شما میگید جمهور قبول ندارن؟ من یک قول دیگه برای شما، من چون گفتم چند تا دیگه نشون بدم، ما دوست داریم که الفتاوى الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه شیخ نظام الدین البدخشی، میشناسید شما حنفی هستید؟ خب اجازه بدید حنفی رو شما مطرح کردید دیگه، الان پاسخ میده استاد، بعد سراغ آیه قرآن نمیریم، شما منتظر بمونید.
ببینیم هدایه کتاب متواتر در نزد احناف، متناول در نزد احناف، در افغانستان، هندوستان، زاهدان، عربستان سعودی، در کل جا حنفیان رو دست میده. در هدایه نوشته شده و یک را مکروه است که ایقول فی دعای به حق فلان او به حق انبیائک و رسول تمام شد. کتاب هدایه کتابی است که متداول در نزد علمای حنفی در کل قاره آسیا است.
خب حالا اینکه شما دارید مطرح میکنید از آقای ابو حنیفه دقیقا ضد همین هم نقل شده که در فتح القدیر که خودش عالم حنفی است میگه آقای ابو حنیفه کنار قبر پیغمبر آمد و گفت من طامع توسل به شما هستم. ما از شما تشکر میکنیم، شما وقت هم الان ما 12 دقیقه با شما هستیم. این حرفا از خود ابو حنیفه توسل آمده، از فقهای حنفی آمده، از فقهای شافعی و حنبلی و مالکی آمده، علمای اهل سنت میگن این متواتر است، میگن اجماعیه. آقایان وهابی قبول نمیخوان بکنن، قبول نکنن، خودشونو مقابل مسلمان قرار میدن، برای مسلمان که مشکل ایجاد نمیکنن، این مشکل برای شما ایجاد میشه. جواب آیه اینه که ما صد بار تا حالا گفتیم آیه به معنی عبادت است نه به معنی خواندن، شما هنوز اینها رو بلد نیستید متاسفانه.
خیلی متشکرم از شما. معنای اجماع با متواتر فرق داره برادر عزیز، مطالعه داشته باشید در خصوص، بد نیست. در مورد سماع موتا هم اگر بینندگان عزیز الان سوالی هست براشون مراجعه کنن سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، بخش کتب و مقالات مقاله مفصلی است در مورد سماع موتا، دونه دونه آیات آورده شده، استدلال وهابی ها به این آیات، پاسخی که خود علمای اهل سنت دادن در ذیل آیه آمده و آیاتی از قرآن که دال بر سماع موتا هست در اون مقاله آورده شده، به صورت مفصل میتونید اینجا انشاءالله مراجعه بفرمایید. خب تماس بعدی آقای حیدری از تهران از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب آقای حسینی مجری محترم و کارشناس محترم استاد گرامی.
زنده باشین ان شاء الله، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم من ابتدا با این دعای زیارت عاشورا شروع میکنم. اللهم لا نبل الظالم ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد در رابطه با بحث ازدواج نکاح که این موضوع رو متاسفانه بعضی از علمای وهابی مطرح کردن، محکوم میکنم و این اشکال رو به این آقایون میگیرم که اینها بحث عقد موقت رو با شرایطی که اسلام تعیین کرده و ما در این رابطه تأکیدی که داریم و اون رو معادل ازدواج دائم میدونیم و با یک تفاوتی، متاسفانه این آقایون میان در مقابلش این افتضاح رو به اصطلاح پیش میارن و بحث ازدواج نکاح رو مطرح میکنن و این رو هم من در اینجا محکوم میکنم و میخوام این رو بگم که این آقایون برای سرپوش گذاشتن به این فتوایی که متاسفانه در جهان اسلام باعث اشکال بزرگی در وضعیت مسلمان ها شده،
بله،
این رو به گردن حضرت آیت الله قزوینی میندازن که به گونه ای این رو مطرح میکنن که ظاهرن فتوا رو مثل این که ایشون صادر کرده.
البته همین موضوع باعث رسوای بیش از پیش اینها شد، پس جواز نکاح مفصل دیگه مطرح شد.
عرض میکنم این فتوا از طرف وهابیون صادر شده،
بله،
ولی با حاشیه رفتن و به اصطلاح سرپوش گذاشتن به این افتضاحی که از طرف اونها صورت گرفته، در صدرن که این موضوع به حاشیه بکشن و به قول معروف کاسه کوزه رو سر ایشون میشکنن. من فقط میخواستم بعد محکومیت این حرکت و دفاع از احکام و شریعت اسلامی و شیعی خودمون چند دلیل عقلی و نقلی رو در راستای فضایل حضرت امیر و امامت ایشون عرض بکنم.
حالا آقای حیدری بزرگوار، این موضوع مربوط به برنامه پنجشنبه هاست که استاد قزوینی اینجا تشریف دارن، اگه لطف بفرمایید الان اگر سوالی دارید مطرح کنید، چون تماس بعدی هم از فرانسه برادر عزیز عبدالمتین از عزیزان اهل سنت هم هستن، پشت خط هستن، خیلی وقت منتظر هستن. سوالی اگر دارید اینجا مطرح بفرمایید. بحث امامت و خلافت ان شاء الله پنجشنبه تماس بگیرید با برنامه امامت و ولایت امیرالمومنین، اونجا مطرح بفرمایید.
نکته را عرض بکنم در راستای همین بحث توسل که شما فرمودین،
بله،
این نکته رو اضافه کنم که پیامبر گرامی اسلام ایشون با توجه به اینکه عقل کل هستن و اشرف مخلوقات هستن، ایشون وقتی از مدینه خارج میشن یک نفر رو در مقطع زمانی تعیین میکنن برای اداره امور و
و برای بلاد اسلامی سرپرست تعیین میکنند، برای فرماندهان، برای لشکر و سپاهی که اعزام میکنند به نقاط مختلف فرمانده تعیین میکنند. چگونه است؟ من این سوال رو از آقایون وهابیت دارم و حالا کسانی که به این بحث اشکال میگیرن.
بله.
چگونه میشه پیامبر گرامی اسلام بعد از رحلت خودشون امت اسلامی رو تا قیامت بدون به اصطلاح جانشین و سرپرست به اصطلاح چیز بکنن؟
بله.
اگر که ما میگیم این امر شورا هم به اصطلاح یک توصیه قرآنی هست، در کجا پیامبر توصیه کرده که به شیوه شورا خلیفه رو تعیین بکنید؟
بله.
یا اینکه اگر بحث شورا رو هم ما به فرض قبول داشته باشیم، با توجه به اینکه اهل سنت یا وهابیون در همین به اصطلاح بحث شبکه‌های خودشون در شبکه وصال و دیگر شبکه ها از مناقب حضرت امیر تعریف میکنند، ما اگر معتقد باشیم به شیوه شورا به فرض بر نظر اینها استناد بکنیم، آیا در شورا انتخاب اسلحه ملاکه یا نه؟
درسته. خیلی متشکرم از شما. صحیح میفرمایید. انشالله در پنجشنبه شب هم اگر خواستید تماس بگیرید، بحث امامت و خلافت رو مفصل اونجا مطرح بکنید، ما اونجا در خدمتتون خواهیم بود. ممنونیم از شما، سپاسگزاریم. تماس بعدی آقا عبدالمتین از فرانسه، از عزیزان اهل سنت. آقا عبدالمتین سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما کارمندان عزیز شبکه ولایت. در مورد همین توسل میخواستم عرض کنم براتون.
بفرمایید، در خدمت شما هست.
ببین، خداوند 124,000 پیغمبر فرستاده، هر کدام از اینا به عنوان یک کشتی نجات فرستاده برای انسان ها، نه فقط برای مسلمان ها.
بله.
و هر کشتی نجات یک موش فرستاده شده که مثلا این کشتی را کمک سراخ بکنن، و شیاطین هم پیدا شدن که مثلا این کشتی به سراخ از این را بزرگتر و فراختر بسازن. و شخصی به نام ابن تیمیه یک سراخ کوچکی در کشتی همین رسول اکرم که کشتی نجات بود سراخ کوچکی درست کرد. بعد شیطان ها آمدن و سراخ ها میخواهند فراختر بکنن، و این شیطان ها به نام های مختلفی که حالی یا شما یاد میکنی یا سلفی یا وهابی، اینا هیچ برادر مسلمان نیستن. اینا اصلا و اینا مردم نیست که در مسائل مسلمان ها دخالت بکنن. اینا باید برن نام دینشان یک چیز دیگر بانن، نیل و دین اسلام. اگر بر اینا اجازه داده شود، حتی مداری که در قرآن دیگه آمده بر اینا اجازه داده شود، همونارم کم کم حذف میکنن، میگه اینا اضافی است در مورد توسل یا هر چیزی دیگه که باشد طبق دلخواه خودشان حذف میکنن، و چیزی هم که دلشان بخواهد در دین اضافه میکنن، مثل همین جهاد، نگاه جهاد اضافه کردن و آبروی اسلام بردن و میخواهن ببرن. برادرای اهل سنت و برادرای اهل تشیع، ما براتون میگم اینا به هیچ وجه همین تلویزیونایی که به عنوان تلویزیونای چنلای اهل سنت ظاهر میشن، اهل سنت هیچ تلویزیونی نداره. اینها توسط استکبار مثل فریماسونهای انگلیس و امریکا ساخته میشه. اینها میخواین اسلام از درون خراب کنند. و این آدم ها چرا در بین اهل سنت جهان نفوذ کردن؟ به خاطری که به نام اهل سنت وارد شدن. ببینید، اگه اجازه بتونید وقت داشته باشون به یک حکایت بسیار کوتاه برسان،
اگه مختصر باشه. بله، دفعه
بله. دو تا دیه همراه یکی دیگه اینا دشمنی داشتن. یک روز از اون دیه دیگه خبر آمد برای مثلا مختار از دیه بالا، گفت بچه مختار مرده. گفت خوشحال باشین. گفت نه، ما خوشحال نمیشیم. روزی بعد آمد گفت در بین از دوی گفت تفرقه افتاده، از بین خودشان ما تفرقه ایجاد کردیم. گفت اینال شد تفرقه. گفت از بین خودشان اگه اندام شده میشه، اگه ما بفرستیم نمیشه. ایزان برادر، شما اگر هرچی بگوین از گرب شما را کس قبول نمی کنه. شما قرآنشون بتین، هر چی نشان بتین، متاسفانه مردم اهل سنت ما کلشان متنی است. البته جاهل در بینشان زیاد است، بیچارا تحصیل نکردن، درس نخوندن، مکتب نرفتن. اینا خب این چینلا و یگان تا عالمای جاهلی که به عنوان عالم اهل سنت خودشان نشان بتین، اینا چیزی که میگه اینا قبول میکنن.
اینا خب در عمرشون نه مدرسه رفتن نه مکتب رفتن. من اینه میخواستم براتون عرض کنم در مورد توسل. این راستی مسائلات جدید شده که توسل حرام است و چیز و اینا اجازه بده خود اهل سنت کلن اینا کافر میکشن. در افغانستان 80% مردم افغانستان انال توسل میکنن و این چیزایی که آپدیت شده بروز شده و این همین کافرها که آورده بنام داره نامشون از رحاوی ماندن از طرف سعودی نه
خیلی متشکرم از شما عبدالمتین عرض بنده یک بخش عظیمی از فرمایشات شما رو من متوجه نشدم عذرخواهی میکنم خیلی ممنونم از شما که تماس گرفتید از فاصله دور هم تماس گرفته بودید عذرخواهی میکنم خیلی پشت خط منتظر بودید تماس بعدی فاطمه خانم 9 ساله هستن از یزد فکر کنم خانم محمدی باشه که با آقای هاشمی هم می‌خواست مناظره بکنه آقای هاشمی تماس رو قطع کرد سلام علیکم و رحمت الله
خدمت آقایان ابوالقاسمی یک شعر میخونم انشاءالله مشتی هاشمی جهان وهابی از شبکه خانگی کلمه اگر اجازه بدین خدمتتون هست
بفرمایید بفرمایید
تقدیر دشمنان علی رکن الدین ماست هر کس محب فاطمه شد قوم و خیش ماست ما بی خیال سیلی زهرا نمیشویم با حیدری و هاشمی هم صدا نمیشویم ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد روی غرور و غیرت ما حساب کرد از ما بترس ما طایفه پر اراده ایم ما مثل گو پشت سر علی ایستاده ایم از جمعه ای بترس که روز سواره هاست پشت سر امام زمان ذوالفقار هاست از جمعه ای بترس که پولاد می شویم از حرم عشق مالک و مقداد می شویم ذکر زهرا بود نون بین در و دیوار اشهد و ان علی ان ولی الله
خیلی ممنونم از شما
آقای ابوالقاسمی اگر اجازه بدید دو تا پیش نه
بفرمایید بفرمایید فاطمه خانم بفرمایید
ببخشید آقای حیدری که با این حرکاتی که انجام داد مده بچه ها توصیه میکنن که به جای موش و گربه این حرکت آقای حیدری و هاشمی رو بدین
پیشنهاد دارم بفرمایید دومیش رو
و دومین پیشنهاد خواهشن کم تر ازش گاف پخش کنید تا حالا جلوی دوربین نیامده بود حالا که اومده ما دیدیم دونه دونه ریشاشو دره میکنه از دست شما دیگه ریش براش نمونده
خیلی متشکرم از شما ممنونم از فاطمه خانم خانم محمدی
نکته من عرض بکنم امروز یه خانمی تماس گرفت با شبکه کلمه گفتش که این خانم محمدی که از یزد تماس میگن چرا قطع کردید چون یه سوال در شبکه ولایت مطرح کرده بود سه بار سوال رو گفت آقای کنی گفت من که سوال نفهمیدم حالا گفت نفهمیدم بعد آخرش گفت شما یه کودکی مال در شبکه ولایت چیزی مطرح کرده چرا ما باید بهش جواب بدیم جالب اینجوریه بلافاصله یه بیننده بهشون زنگ زد چطور شما در شبکه کلمه سوال مطرح کردین شبکه ولایت بعد جواب بده حالا شبکه ولایت سوال مطرح شده شما باید جواب بدین که واقعا کار به جای رسید که خود بیننده های ما بساط اینا رو هم نمی‌ریزن هر کی دارن زنگ می‌زنه میگه تو اطلاعاتی هستی
حالا دیگه ببینیم با چه دیدی دارن نگاه میکنن و خب پاسخ نذارید برای گفتن میترسید از مناظره دیگه به در و دیوار نزنید که همینطور سکوت بکنید همینطور که تا الان سکوت کردید در مقابل این 108 برنامه کلمه طیبه در مورد برنامه‌ای دیگه که شما رو مفتضح کرده سکوت بکنید و سکوت خودتون ادامه بدید بیننده‌ها قشنگ دارن قضاوت می‌کنن خیلی خوب دارن قضاوت می‌کنن و بینندگان عزیز ما اینقدر الحمدلله فهم شعور دارن که خیلی خوب میتونن بفهمن که بحث به چه صورت هست و حق کجاست. تماس بعدی آقای بهادری از کرج. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت جناب استاد ابوالحسنی و جناب آقای حسینی
هست. در خدمت شما هستم.
شما ایشان من الان تصاویری که پخش کرد راجع به آقای حیدری یاد طالب آموری افتادم شاعر که میفرمودن بی کمالی های نادان در سخن پیدا شود سفره دیمه چون لب واکنت رسوا شود اینا متاسفانه چیزی برای گفتن ندارن و بر می گردیم اون تمام این قضایایی که از بعد از ذکرت رسول الله با گفته تا الان دستگی ها، چند دستگی ها، نفاق ها، دشمنی ها برمیگرده به همون حدیث قرطاس. اگر جناب عمر بن خطاب گذاشته بودن که آقا رسول الله قلم و دواز میوردن و وصیت می‌نوشتن و ترجمه‌شون می‌نوشتن، ما الان به چند شاهر بودن نمی‌رسیدیم. این است که امیدوارم که زحمات که می‌کشید ان شاءالله در دفتر مصحف امام زمان ثبت بشه و اینا قافیه رو باختن وهابیان. چیزی هم برای گفتن ندارن. هر روز شاخه ولایت علی بن ابی طالب درخت تنومن هر روز و هر روز داره پربارتر میشه ان شاءالله.
خیلی متشکریم از شما ان شاءالله که این چنین است. ممنونیم از شما که تماس گرفتید. تماس آخر بودن ایشون، دیگه ما خیلی فرصت نداریم برای تماس بعدی بریم. استاد ابوالقاسم اگر توضیحاتی رو دارید بفرمایید.
نکته خاصی نیست، فقط ما بحثی مطرح کردیم، بحث توسل رو. الحمدلله دیگه الان بر همگان روشن شده، هر کسی هم بخواد اینجا موش بده و نه، به قول این از اهل سنت که از اروپا تماس گرفتن، خودش داره رسوا میکنه. واقعیت رو همه فهمیدن، میدونن که توسل اجماع اهل سنت از زمان رحلت رسول گرامی اسلام، نه از زمان حضرت آدم، توسل به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و تا قیامت هم ادامه پیدا خواهد کرد. فقط اینو که یکی از شیعیان مطرح کرد، گفت اینها از دشمنی که دارن میخوان با پیغمبر، کسی به پیغمبر توسل نکنه. اینو من عرض کنم، بحث زیارت قبور، آقا چرا زیارت قبور نرید؟ برای اینکه به زیارت قبور، خب همین هفته قبل کلیپشو پشاکه پخش کردن، کسی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام نابینا بود، بینا شده بود،
از کشور خارجی هم
اومده، از عراق اومده بود ظاهرا. خب پخش شد، این همه دیدن. کنار قبر امام رضا علیه السلام بری معجزه میبینی، اما جای دیگه وقتی میرن کسی معجزه ندیده. همین فرق رو همه میفهمن. توسل به اهل بیت میکنی حاجت میگیری، توسل به طرف مقابل میکنی حاجت
نمیگیری.
خب مشخصه بعد جلو توسل بگیرن، مشخصه بعد جلو زیارت قبور رو بگیرن. اگر اینها نباشه همه حقانیت مکتب اهل بیت رو میفهمن و به اون سمت میرن، دیگه چیزی برای اونها باقی نمیمونه.
بله خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم از همه شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. بیننده عزیزی هم که فرمودن همه این گرفتاری و اختلافات از جریان قلم و قرطاس آغاز شد، همونطور که ابن عباس بارها گریه می کرد و می گفت طبق روایت صحیح بخاری جلد 5 صفحه 138 ان الرضیه کل رضیه محال بین رسول الله و بین کتابته، این روایت هم در صحیح بخاری آمده و عزیزان اهل سنت خوب است که بهش توجه ویژه‌ای بکنن. ما ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما هم همراه بودید. ان شاءالله فردا شب برنامه قضاوت با شما بررسی رسوایی جدید وهابیت هست در مورد توهین و تهمت هایی که با آیت الله قزوینی زدن و مفصل اونجا بحث خواهد شد، کلیپ ها منتشر خواهد شد و بحث هایی که شاید بینندگان عزیز یکجا بتونن اونجا خودشون قضاوت بکنن که موضوع از چه قرار بوده. پیشنهاد میکنم فردا شب رأس ساعت 20 یا 25 دقیقه حتما بیننده برنامه قضاوت با شما باشید. ممنونم از شما عزیزان. التماس دعا یا علی. خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی